کنند در مورد مدل های اقتصادی
در نصف
تشکیل شد و حالا من خدمت آقای دکتر عبدالملکی تو صحبت قبلی زمان کردم تشکیل آوردن علا رقم همه مشکل هایی که دستان که شد از دولت دارم هم همین چند وقت که مدارم چون شده رو بود مزرده قبول زمان کردم و تشکیل آوردن خدمت هر دوگاه ارز کردم که ما وقتی تبلیغات میدانی و در وقت مخاطبین به صورت شلوغ و اینا رو نداریم تو دوباره اینکه در جلس حضور دارم خود اعضای مجلس حضوره همزانی هستن و روی کرد جلسات هم این هست که فضایی رو اشاره کنیم این دکتر سواقا مستدام بشنم با همدیگه بحث و گفتگو کنن در مورد مدل های اقتصادی شما انشاءالله مثلا به یک مدلی یا چهار تا راهبرد برسیم و اون رو بتونیم از دستگاه دولتی مطالبه کنیم حالا از بسترهای مختلف و ظرفیتهایی که وجود داره شما هست که سوریه هم دانی این کرده داره حالا من خودش که مختصر خدمت شما حرف کنم از ابتدای سال که حالا بعد از ماه رمضان تا تابستون ما تا الان سه تا نشست رو برگزار کردیم با حضور خود آقای صدوق آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر مقصودی که بزرگواران تابستان و پاییز و همین ابتدای بهمن ماه تشریف آوردن مشهد جلسه تقریبا یک روز صبح و بعد از ظهر برگزار شد در نشست اول من بخش از مباحث اقتصادی حسین علیزاده مطرح شد که حالا دو بزرگوار دیگه نقل نظراتشون مطرح فرمودن در دومین نشستمون که آبان ماه برگزار شد آقای دکتر رمضانی بحث اقتصاد در بیانیه گام دوم رو مطرح کردن و نگاهشون حول این موضوع رو که اونجا با آقای دکتر مسعودی و آقای صدوق اشکالات و سوالاتشون رو مطرح کردن و به بحث گفتگو پرداختن در سومین نشست که همین ابتدای بهمن ماه بود آقای مقصودی بحث حالا ورود سرمایه‌داری به ایران رو ارائه دادن که قبل از اون با توجه به اینکه خب نزدیک ایام دهه فجر هم بود ایشون سبک اداره حکومت اسلامی رو در مقابل اداره حکومت غربی ارائه دادن که خب حالا هم به گفته خود آقای صدوق هم و آقای دکتر رمضانی و سایر بزرگواران بحث جدید و نو ایشون ارائه دادن در این حوزه در ادامه از این فرصت که ایجاد شده شما در نشست تشریف داره این نهایت استفاده رو ببرید که نشست رو انشالله برگزار کنید انشالله حاج آقای صدوق وقت مدل اقتصادی حسینی اندیشه رو ارائه میدن و خدمت شما هستیم حالا اگه در ذهنش نیاز به مثلا ورود داشت یا هر زمان که خودتون سلام کنیدیم سوالات و اشکالاتتون رو نسبت به تحت بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين اللهم دائم على أعضائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين فرسيدنا استحفت رجب صغير بعثت نزدیم تهران اسلام که آغاز سرفصل دوم تاریخ هست برای هدایت انسانها و به واسطه وجود ایشون آغاز امامت رقم میخورد و ختم نبوت الخاتم المصدق و الفاتح المصدق و امتحانات عقل در مواجهه با فتنه‌های عقلانی دورانی است که خدای متعال به وسیله قرآن خواهد فتح باب بکنه در عقلانیت بشر و امروز هم بزرگترین آیه همینه اگر ما در درگیری با ابلیس و اعوانش تو جنگ شناختی، تو جنگ اقتصادی، تو جنگ ترکیبی جنگ های امنیتی اگر نتونیم نسخه من را از قرآن و مشی اهل بیت استنباط بکنیم. و البته ظاهر هم نیست، چون تو تنزیل نیست، قوامل تأویل هست. بعد از سنت نبی مکرم اسلام و اهل بیت فروق رو خودمون با عقلانیت جمعیه مؤمنین و دستگاه فقاهت بتونیم راهکار و این مقابله رو فتنه های ابلیس پیدا بکنیم و طرح اسلامیت اداره رو در حکومت اسلامی نمونه سازی بکنیم و اگر این نمونه محقق نشه توقع ظهور و رفع غیبت شاید توقع ایجادی باشه. تأثیر نزول ملائکه در این روز و برکاتی که از آسمان اینها نازل میکنن و ما هم از خدای متعال طلب میکنیم رحمت و فضل دیگرانش رو بر جامعه مؤمنین در این امتحانات و از وجود مقدس پیامبر هم عاجزانه طلب میکنیم که ما رو جز حزب خودشون قرار بدن، جز حمل خودشون قرار بدن، داخل در شفاعت خودشون بکنن. در این مکان مقدس هم در محضر ساحت مقدس امید نمستش رضا علیه تعالی فت تحییت و فنا ایشون رو به عزیزانشون عزیز کریم زمانی که مبتلا بودن وجود مقدس آوازادشون حضرت محمد ابن امین الجواد قسم میگن که ما رو اهل جزا و همراهی با ولایت خودشون قرار بدن زمانی که شیعه ظرفیت همراهی با ایشون رو نداره و در پذیرش ولایت اهلی بهشون خورده نگیره و باز همین شیعه برای که بخواد نسبت بده که امام جواد فرزند این آقا هست یا نه قیافه شناس رو میارن که بخوان نسبت بدن که آیا واقعا ایشون فرزند این آقا هست یا نه. اگر شیعه اون موقع این تحمل ولایت رو داشت اصلا اجازه میداد این فضا پیش بیاد. امروز شرایطی پیدا شده که نه وجود امام که وجود نائبش این همه فدایی پیدا کرد و این نیابت همه رو در دقیقه من کرده برای وجود مقدس آوازانه امام رضا علیه السلام حضرت حجت اجل الله تعالی فرجان شیخ. اما خب این محیط باید طی بشه و این امتحان تو جنگ های مختلف سربلندی برسه. ما اگر جنگ امنیتی رو پشت سر گذاشتیم، جنگ اقتصادی توش بمانیم، امتحانمون به نهایت نرسید. جنگ اقتصادی رو پشت سر بگذاشت، جنگ فرهنگی برای ما زمینگیر بشه، باز امتحان رو به نهایت نرسید. تولی نیابت عامه و تو همه ابعاد اتفاق بیاد، رفع سلطه از دستگاه کفر و تو همه ابعاد اتفاق بیاد، اون موقع میتونیم بگیم ما به ناقض عام شما متولی شدیم، تولیمون به تمام معنا شد، حالا متوقع هستیم به ظهور خود حضرت. و این طلب رضا و فرج هم از این مقرد سعید مصر رضا جایی هست که هم فرج ما هست هم فرج خودشون. ما هم نور چشمیمون به این هست که دولت اینها محقق باشه. همه ابزار دنیا موقع برای ما معنی پیدا میکنه، جایی که آخرت برای ما ظهور و برود و روشنی پیدا کرده باشه. خب امیدوارم که محفظ در این راه باشی و تفضلن انتقال ما را از دنیا هم به عالم آخرت به وسیله شهادت در راه خودشون قرار بده. بلکه صلوات بر محمد و آل محمد. خب ما فضای بحث رو متناسب با بزرگترین مشکلی که امروز نظام اسلامی باش مواجه هست، که بحث اقتصادی هست و مقام مردم رهبری هم سالهای متمادی رو بحث سالها رو و نامگذاری اونها رو به مسائل اقتصادی نامگذاری کردن. جنگل های انقلابی خب به یک موضوع جدیدی مواجه هستن. قبل از این نه فقها مسائل اقتصادی در سطح نظام سازی بهش مواجه بودن، آغازش از انقلاب اسلامی هست دیگه. اینکه حساس به مسائل اجتماعی و مسائل مسلمین باشن از ابتدای بعد از غیبت بودن، جمعی که ما مکاسب شیخ انصاری رو تدوینش رو متناسب باید نیاز زمانه میبینیم. اما این در این سطح که سطح حکومت باشه، در این مقیاس که اینقدر پیچیده باشه، این اولین باری که داره برای جامعه مؤمنین مطرح شد. طبیعتاً اختلافاتی بین گفتمان‌های مختلف انقلابیون وجود خواهد داشت و این اختلاف به دلیل جدید بودنش طبیعی است، اما باقی ماندن سرش به نظر ما از حق مطلب دور است. ما باید بتونیم این اختلافات رو به یک هماهنگی در گفتار و گفتمان تبدیل بکنیم، که اگر این هماهنگی اتفاق بیفته طبیعتاً در اجرا هم کار بسیار راحت‌تر خواهد بود. این تشدد در راهکارهای اقتصادی و توصیف از شرایط عینی اقتصادی مقدم بر راهکارها، طبیعتاً دولت‌های مختلفی رو سر کار میاره و با رفتن اونها هم دیگه پاسخگویی نسبت به عمل کرده اتفاق نمی‌افته. یک شخص جدیدی با یک دولت جدیدی با یک راهکار جدیدی و یک آسیب‌شناسی جدیدی میاد و بعضاً 180 درجه مخالف دولت قبلی و دوباره میبینیم مشکلات باقی میمونه و دامن زده میشه. به نظر ما میرسه که دو تا ادعا رو باید تفکیک کنیم از هم. یکی این که ما دشمن رو چگونه میبینیم در حمله اقتصادیش به خودمون، و این که نظامی که باش مواجه هستیم چه طول و عرضی داره و چه عمقی داره، و در قدم دوم حالا راهکارهام برای مواجهه با اون چی هست. این دو تا راه رو من تعمد دارم جدا بکنیم. بین این دو تا هم یک وضعیت دیگری پیدا میشه که انقلاب اسلامی چقدر از حمله دشمن ضرر پذیر شده و چقدر به سمت آرمانش حرکت کرد. اینم یه تعلیمی پیدا میکنه، یعنی هم یک سطحی ما دست راه نظام سرمایه‌داری رو تا جایی داخل کشور پذیرفتیم، اینجا ضربه‌ای است که خوردیم. یه سطوحی هم عدالت انقلابی رو وارد کردیم، اینجا اونجایی است که سمت مطلوب حرکت کردیم. بذار این تغییری که اون وسط پیدا شده متفاوت هست با اون جبهه که دشمن داره با اون جبهه به ما حمله میکنه، یعنی ما کاملا سرمایه‌داری مطلق نیستیم و باید متفاوت هست با اینکه مطلوب اسلامی ما چی هست و چقدر با اون فاصله داریم. پس وضع موجودمون هم یه تعیین سومی رو پیدا میکنه. این صدا ورز من تقاضا دارم جدا از هم بهش بپردازیم، ولی طبیعتا باید مرتبط به هم بشه، یعنی باید سیر از وضعیت موجود به مطلوب در ملاحظه درگیری با کفر رعایت بشه. من سعی میکنم اول اون جبهه دشمن رو دوباره ترسیم بکنم خدمت حضرت عالی. فکر میکنم یه خلاصه کوچکیش رو قبلا عرض کردم، لکن الان سعی میکنم یه مقدار بسش بدم. این سه تا بحث رو نیمه اولش رو به این اختصاص میدم، نیمه دوم رو دو قسمت میکنم، بخش دوم و سوم رو به اون اختصاص میدم. خب در تفاوتی هم که من این اداعه رو خدمتون عرض میکنم، نهایتش باز دوباره بهش میپردازم، ولی تو قدم اول اگر تحلیل ازش نداشته باشیم و نتونیم این نقشه رو به صورت هماهنگ ببینیم، تو نمود عینی بعضی ها وقت اشکال رو به دلالی هایی که توی بازار توزیع وجود داره برمیگردونن، وقت مالیات در ارزیده یا سرمایه عایدی و سرمایه این ها رو راهکار حل مشکلات میگن، یا بعضی ها مشکل تورم رو و عدم تولید رو بانک حالا چه دولتیش چه خصوصی رو بینن بگن داره خلق پول میکنه یا بنگاهداری میکنه، و اگر جلوی اینها رو بگیریم مسئله حل میشه. بعضی ها بانک مرکزی رو علتش میبینن که تغییر تو پایه پولی میده و نمیتونه از ارزان به خدمت شما نسبت بین بودجه هایی که برای دولت بسته میشه و دولت ازش میخواد که مثلا من این خرج ها رو دارم برام بده، چون نمیتونه پاسخگو این باشه، مجبور میشه در پایه پولی دست ببره. یا بعضی ها مشکل تورم رو به تولید برمیگردونن، میگن تسهیلات باید به تولید بدیم، لذا رو شروع میکنن یه قوانین رو تنظیم میکنن تا بخواد به تولید تسهیلات خاصی تزریق بشه و کار جلو بره. یا مسئله رو به بخش خصوصی برمیگردونن، میگن اگر ما بحث رو از دولتی به خصوصی شیفت بدیم، حالا یا بعد با خصوصی سازی یا مبلغ سازی، مسئله حل میشه. لذا سعی میکنن این قسمت رو برجسته بکنن. یا احتمال دیگه بحث اشتغال رو که اگر ما دستمزد حقوق رو بالا ببریم، که کاری که آقای دکتر هم تو وزارتشون انجام دادن، تو زمان تصدیشون رو این قسمت تمرکز داشتن، ارزم به خدمت شما اگر این اتفاق بیفته چرخه اشتغال میچرخه، میتونیم تولید بیشتری داشته باشیم. اینها تنوع‌های مختلفی است که توی تحلیل از مشکلات اقتصادی و راهکارهایی که براش در نظر گرفتن مطرح میشه. یک سری از دوستان هم کلن این سیستم رو میگن باید کنار بگذاریم، کل مجموعه حالا بحثای بانکی و بورس و ارزم و خدمت شما مالیات و این مجموعه رو کنار بگذاریم، یه سیستم دیگری بچینیم، این بحث اسلامیت، اونا کلن همش قربی هست و مادی هست، همه اونا باید کنار گذاشته بشه، ارزم به خدمت شما ببینیم اسلام چی میگه. لذا برخورد سلبی با اونها رو راهکار میدونن، یعنی حذف مثلا عرض میکنم بانک یا حذف بانک خصوصی. دوستانی که حالا به پول طلا رقبت نشون میدن و اینها، طبیعتا وقتی ازشون میپرسی خب حالا تکلیف بانک چی میشه، چون میاد بودن ما گفتیم بانک جزء اسلامه که حالا شما میخواید بگید ما تکلیف چیکار کنیم، یا بعضی دوستان دیگه که مثلا میگن الان تحصیلات کجا هدایت کنیم، میگن اصلا مگه قرار بانک وجود داشته باشه، اما شما میگه ما تحصیلات کجا هدایتش کنیم. بذار رو اصل موضوعاتی که الان وجود داره خط میزنن، چه حالا بخوان بحث مرحومای شاهبادی رو برجسته بکنن که بحث تعاونی و شرکت مخمس و اینها رو پیشنهاد میدن، چه بخوان نسبت به بانک خصوصی نظر داشته باشن بگن دولتیش باز بکنه تا مسئله حل بشه، چه بحث خانواده رو جای مقصودی مطرح میکردن بخوان برجسته کنن تا مشکلاتمون حل بشه. نظر لازم نیست حتی ما برای این سطوحی از سیستم های موجود را حلی داشته باشیم و بگیم که اینا چی کارش بکنیم، اینا یواش باید حذف بشه. و عرضم به خدمت شما بعضی هم که کلا میگن بخش خصوصی باید کنار گذاشته بشه، حذف بشه، و اگه بخش خصوصی کنار گذاشته بشه همین سیستم کنار گذاشته میشه، باید یک فضای دیگری رو پیش بگیریم. حالا من سعیم به اینه که اگر این تحلیل رو که الان خدمتون ارائه میکنم بتونه پا بگیره، جواب همه این فضاها رو داده باشیم و بتونه همه اینها رو مرتبط به هم ببینه. نمیخواد یک قسمتش رو حذف کنه بگه این نیست و نمیخواد اون رو معیار و محور مشکلات ببینه. ما به نظرم هیچ کدوم از اون محور مشکلات نیست، اما بی ارتباط به هم نیستن و این رو انشالله تو جریان توضیحات هم عرض خواهم کرد. اجازه بدید من تابلو اینجا در جلو ببرم. یه شعاری هست که اقتصاد سرمایه‌داری مطرح میکنه که نیازها نامحدود و امکانات محدود، و با این شعار میخواد نسبت بین تولید و مصرف رو در یک خانواده، سن و یک کشور تنظیم بکنه و حتی دایره جهانیش رو هم داشته باشه که ما باید جهان همین رو مطرح بکنه. با این شعار میگن همه باید تحریک بشن برای تولید و تولید رو تو بالاترین سطح داشته باشن، اما نسبت به مصرف ما باید خود کنترل باشیم، کمتر مصرف کنیم. یعنی چی؟ به دلیلی که امکانات محدوده مصرف باید محدود بشه، و به دلیل اینکه نیازها نامحدوده باید تولید زیاد بشه. اما انسان انسانه، دوست داره مصرف کنه و کمتر هم تو کمتر زرز رو کشه، کمتر همت کنه، کمتر تلاش بکنه و بیشتر به مصرف رغبت نشون بده. چه عاملی باعث میشه که جامعه رو تحریک کنیم برای تولید و تحرک اجتماعی رو هم نتیجه بگیریم اما مصرف بالا نره؟ با همین مصرف میگن چکار کنیم؟ تحریک اجتماعی درست کنیم. یعنی چی؟ یعنی تنوع کالا و مد در نمایش اجتماعی تحریک اجتماعی رو درست میکنه، لذا حرص اجتماعی درست میکنه برای چی؟ مصرف. اسمش مصرفه اما حقیقتش این است که تحریک بکنه برای تولید. این که میگم اسمش مصرفه و حقیقتش مصرف نیست به دلیلی که اینجا یک الگوی درآمد میاد مصرف رو مقید میکنه. درآمد طبقاتی است و اجازه نمیدهد که هر کسی از طبقه خاصی به طبقه بالاتر بدون رعایت اقتضاعاتش، که اقتضاعش چی است؟ یک سطح تساوی از مشارکت تولید هست. اگر این رو نداشته باشه الگوی درآمد طبقاتی مانع مصرف زیاد از حد هست، لذا اینجا حسد اجتماعی رو ما خواهیم داشت. از نسبت بین این دوتا که من میگم نسبت بین ارث و حسد اینجا دیگه هست، ما یک محرومیت در مصرف یا نیاز به صورت دائمی خواهیم داشت. یعنی چی؟ یعنی چون این قاعده به علاوه این قاعده ضرورتاً باید همش به سمت فاصله بیشتر حرکت بکنه، همیشه این دهک پایین این دهک بالا تو مرعا منظرش هست و احساس محرومیت در کل این طبقات ذاتی سیستم و این محرومیت هر چقدر بیشتر بشه، این حس محرومیت هر چقدر بیشتر بشه به معنی این است که فاصله بین تولید و مصرف یا حرص و حسد بیشتر شده. پس اگر یک کشوری سال اول تولیدش مثبت یک بود، سال دومش این حالت مثبت ادامه دار، و این حالا نیم باشه، این 75 صدم باشه، این 1.25 صدم باشه، همه اینا وقتی به سمت مثبت حرکت بکنه و این مثبت شدنش هم شیب به سمت بالا داشته باشه، این نوسان سینوس نداشته باشه که اول هم اینجا باشه یک بعدش نیم، نه، اگر یک هست باید اینجا باشه 1.25 حد اول، به هر میزان که این به سمت بالا هست، یعنی این رو تونسته تبدیل به اخلاق اجتماعی بکنه نسبت رو. اگر این نسبت تبدیل به اخلاق اجتماعی بشه، همیشه صادرات کالاش مثبت، ارزش مثبت، لذا در مکانیزم عرضه و تقاضا سودآوری خواهد داشت و به هر میزان که این مثبت بودن ها این هم شیب داشته باشه به سمت بالا، در سطح دوم این صادرات کالاش که سودآور هست قدرتش رو در ارزش نشون میده، قدرت ارزش رو بالا میبره. یعنی به هر کسی اثبات کرده که چی؟ من فاصله بین تولید و مصرف هم نه تنها تونستم کنترل کنم، تونستم تبدیل به اخلاق اجتماعیش بکنم. اگر قدرت ارزش زیاد بشه و قدرت ارزی هم رو به تساوی بگذاره در زمان، نه در سال، نه در دهه، در یک پروسه زمانی این رو بتونه پایدار نگه داره، ثبات رو به ارزش داره چیکار میکنه؟ میگه. پس ثبات ارزش تابع چیه؟ تابع پایداری در این خلق رذیل هست، در حرص و حسد اجتماعیه. وقتی این کار رو کرد به سمت مرجعیت نیم پیدا میکنه، پس سوداوری که در این سطح در ارز و تقاضای بین ارز برش پیش میاد بیشتر از سوداوری که در کالا هست، چون خود ارزش هم روش تقاضا میاد. و در سطح سوم
عرضم به خدمت شما عرض و تقاضا نسبت بین انسان و طبیعت به معنای این که بین نیاز و ارضا این میتونه حاضر باشه. یعنی چگونه من نیاز جدید درست کنم و ارضا را خودم قیمت بکنم، فضای مجازی رو بیارم با یه اپلیکیشن و موبایل رو بیارم به فناوری های مختلف در مقیاس تمدنی به معنای نیاز جدید. این سطح سومی هست که اگر به این سطح برسه ما بهش میگیم مثلا عرض میکنم تونسته صاحب تمدن باشه. تفاوت بین مثلا عرض میکنم 8 کشور صنعتی دنیا، بین اونها هم بخوایم تفاوت قائل بشیم باید ببینیم کی در تولید نیاز برای جامعه جهانی بیشترین سهم رو دارد، پس اون بیشترین منابع رو به خودش اختصاص میده و اجازه میده همه کشور بهش اجازه میده که بدهکارترین کشور باشد ولی اقتصادش بالا ارزش باشه. به دلیل چی؟ به دلیل که تونسته تولید نیاز و ارزای جهانی رو به دست بگیره. به تعبیر دیگه تونسته بیشتر از هر کس دیگر انسان رو به ماده تخصیص بده، انسان رو ماشینی کرده باشه. این سه تا سر که به ترتیب آمد دوباره شروع کرد از بالا یک حرکتی رو رقم زد آمد تا اینجا. بعد برای این ما نیازمند ساختار هستیم که این ساختار میباید تمرکز رو برای ثروت و ماده ایجاد بکنه. اگر تمرکز ایجاد نشود او تولیدی که ما می‌خواستیم به صورت انبوه اتفاق بیفته اتفاق نمی‌افته. و اولین مهرش هم که ازش تعبیر می‌کنیم به سلول نظام سرمایه‌داری شرکت هست با دو تا قاعده. میتونه تمرکز رو برای این سلول به ارمغان بیاره. یک این که مالکیت از عین به سهام تبدیل بشه. ما در شرکت شرعی مالک عین هستیم مشاعا، اما در شرکت موجود مالک سهام میشیم، یه به عین کاری نداریم. سهام میاد واسطه من و اون کالا میشه، واسطه من و اون عین میشه. اگه تونستم من این ازش جدا بکنم در قدم دوم یه اعمال مالکیت نسبت به عین هم نمیتونم داشته باشم، باید نسبت به سهام اعمال مالکیت کنم. پس در قدم دوم هم مدیریت و تصرف از مالک به صاحب 51% منتقل میشه. این چه 9% خواهد راضی باشه بخواهد راضی نباشه. با این دو تا قانون شرایط تجمیع و کارایی تجمیع. حجم این که میگیم یعنی تونسته یک حجم زیادی رو ایجاد بکنه که البته 51% هم الان دیگه کسرتاش وقتی زیاد میشه یک کسی که 10% هم داره یا تعیین کننده کل قوال شرکت میشه. به هر میزان که حجمش عظیم بشه اون کسانی که ولو خیلی کمتر از 51% هم دارن اما قدرت مدیریت و همه اعمال شرکت رو خواهند داشت. پس این صرفا به 51% محدود نیست، قانون این هست، اما به هر میزان تمرکز بیشتر بشه این از این عدد هم بسیار کمتر می‌رود. و کارای ترجمی رو به این باید مثال بزنیم که چقدر میتواند از تسهیلات اجتماعی رو به سمت خودش جلب بکنه. خودش تجمیع رقم زده، اما همین تجمیع که رقم زده کاراییش چقدر است، این هم با هم تفاوت داره. مثل حجم آبی که پشت سر جمع میشه، از لحاظ کمی حجم هست، اما از لحاظ فشار همین فشار خاصی رو داره که این فشار اضافه بر اون حجم هست. این حجم یک مقیاس، فشاری هم که به سر وارد میکنه یک امر دیگری است. این رو من تعبیر ازش میکنم به بله قفتان رو اسم قدیمی رو ازش جده شدم نمیدونم. قدیمی ترازوهایی بود مثل این باسکولای الان ما که وقتی یک طرف داشت یک 10 گرمی قرار میدادی، یک 10 کیلویی رو میتونستی وزن کنه. حالا با یک تجمیع خاصی چیه؟ مثلا فرض کنید 10 گرم باشه، این 10 کیلوه. ولی وقتی میشه 20 گرم، این تا 200 کیلو میده. پس فاصلش نسبت تساعدیه اینجا که میره. این هم اگر تونست از تجمیع سرمایه یک حدی رو اضافه بکنه، به صورت تساعدی امکانات اجتماعی رو سمت خودش جلب میکنه. شرایط تسهیلات بانکیش، شرایط این که من میتوانم اینقدر هزینه بکنم و اینقدر مدیریت اقتصادی رو به عهده بگیرم، لذا شرایط رو برش فراهم میکنه که این تجمیع رو کارا هم بکنه. باید دو تا قاعده که به نظر میرسه تو شهر هیچ کلان دو تا قاعده به رسمیت شناخته نشده، گرچه امروز با شورای نگهبان ما این رو الان پذیرفتیم و عرضم به خدمت رو الان هم نمیخواد نسبت بهش خدشه وارد بکنیم، اما ساختاریست که اجازه برای این تمرکزه رو داره نهادی نمی کنه تو سیستم. و یعنی تو شرکت شهری رضایت هر کدوم از شرکا ولو به سهم خیلی کم در مدیریت کل و تصرف کلش حاضره. نمیتونم به کسی بگه تو مثلا 1000 تومن داری نسبت 10 میلیارد تومن، پس بیشتر از 1 لیوان مثلا تو سهم نداری. نه، این 1000 تا کل این مال پخشه به صورت اشاعه و همچنین رضایتش هم باید حاضر باشه. به هر میزان که رضایت سلب بشه، قدرت تحرک شرکت اگر تو سطح شهری باشه باید گرفته بشه، باید رضایتش رو بگیری بعد تصرف کنی، هی موکول به رضایت طرف میشه، به رضایت شرکا میشه. اگر این رو نخواهیم بپذیریم، شدیداً تمرکز در ساختار اجتماعی کنار گذاشته میشه و این شدیداً متفاوت هست با جایی که ما بگیم مالکیت شخصی رو اسلام به رسمیت میشناسه. بله، کاملا مالکیت شخصی رو اسلام به رسمیت میشناسه، اما این مالکیت شخصی با مالکیتی که ما به عنوان بخش خصوصی با این قاعده به رسمیت میشناسیم زمین آسمان متفاوته. میتونه امیرالمومنین این باشه که ثروتمندترین فرد مدینه هست و ارزم به خدمت شما کنش اقتصادی هم دارد و اسلام دلشو نمیگیره. الان هم به هر میزان که کسی بتونه کار انجام بده و تولید اقتصادی داشته باشه، خودش مالک هست و این مالکیتشو میتونه اعمال بکنه. یعنی مالکیتشو نمیخواد بگیری، مالکیت شخصی دلش گرفته نمیشه، اما این مالکیتی که به اسم شرکت میخواد یک شخصیت حقوقی درست بکنه که آخرش هم همون شخصیت حقوقی جدای از مالکش خودش هویتی داشته باشه، این رو به نظر نرس اسلام نمیپذیره. تو سطح دوم بانک میاد اینو تبدیل به اندام میکنه. یعنی چی؟ یعنی سرپرستی موضوعات اقتصادی میکنه. به کدوم بخش من الان تسهیلات بدهم که اون بخش قدرت پیدا بکنه؟ اگر ارزم به خدمت شما دست کاری غیر از پا انجام میده، طبیعتا بخش کشاورزم کاری متفاوت از بخش صنعت انجام میده. من هم باید به بخش کشاورزی برسم، هم به بخش خدمات برسم، هم به بخش صنعت برسم. بانک میاد تمرکزی که تو شرکت ها اتفاق افتاده را توی مقیاس کلان تبدیل به اندام میکنه و این اندامی که درست میکنه با بانک مرکزی که نسبت بین موضوعات رو سرپرستی میکنه، کار قلب خون میرسونه به اندام. یعنی میگه بخش کشاورزی چه نسبتی باید به بخش اقتصاد داشته باشه؟ اون تکلیف میکند که بانک ها میتوانند اینقدر از تسهیلاتشون رو به این اختصاص بدن، اینقدرشون به اون اختصاص بدن، بیشتر از اون حقی ندارن که این کار انجام بدن. چرا؟ چون نسبت بین موضوعات اقتصادی برای ما مهم هستش. چون بعدم هم همینجوره، خونی که به مغز میرسه حجمش و اندازش و فاصله زمانیش خیلی بیشتر از خونی است که به پا یا بقیه اندام لازم هست برسه. پس مقدار خون که به اعضای مختلف میرسه یکسان نیست، ولی اون که قلبش یکیست و یک جوه چی میکنه؟ با عروب میگه که آقای این چه مقدار به کجا برسه. این هم بس قسمت دوم. قسمت سوم هم مدل برنامه است که اینجا دیگه موضوعات اجتماعی رو نظم میده. یعنی چی؟ یعنی سیاست چقدر سهمبری داشته باشه، فرهنگ چقدر سهمبری داشته باشه، اقتصاد چقدر سهمبری داشته باشه. من الان چقدر لازم هست که از این مالیاتی که دارم از سیستم میگیرم بدم به بخش دیپلماسی، چقدر لازمه بدم به دانشگاه یا پژوهشگاه ها، با این سیستم اقتصاد میاد محور کنش اجتماعی میشه و سیاست رو در خدمت خودش میگیره، علم رو هم در خدمت خودش میگیره. من میگویم که چه نیازی دارم در تولید علم و دانشگاه باید اقتصادش پژوهش کنن، چه نیازی دارم برای آموزش پزشکی که به دانشگاه بگویم که شما چقدر رو دانشجوی پزشکی بگیرید، تو کدوم بخش بگیرید. همه این مجموعه سیستمی که آورده جلو و سوار کرده تو مدل های برنامهش میگوید که چی؟ تکلیف بخش های دیگه همتراز اقتصاد چیست؟ سازمان مدیریت برنامه ریزی در مجموعه ساختار جای قرار میگیره که چیه؟ نسبت بین سطوح مختلف رو تعیین میکنه. و البته در غرب مثلا عرض میکنم این قسمت به دست مثلا فدرال رزرو ممکنه باشه که اعظم خدمت شما یک کاری بالاتر از بانک مرکزی در امریکا بخواهد برامدش بذاریم اونجاست، یا کارتل های بزرگ اقتصادی ممکنه این کار رو انجام بدن که چی؟ که خودشون هم حزب دارن، هم رسانه دارن. پس چند تا کارتل ممکنه وجود داشته باشن که بگن از مجموعه اینا حزب جمهوری خواهد داره درمیان، یا حزب دموکرات داره درمیان، یا حزب فلان داره درمیان، و عرضم به خدمت شما بنگاه های اقتصادی هم داشته باشن. پس اونی که داریم میگه ضرورتا سازمان مدیریت برنامه‌ریزی که حاکمیت دولت هست ممکنه نباشه، اما اینکه موضوعات اجتماعی یعنی سیاست فرهنگ اقتصاد چقدر بهشون تخصیص داده بشه و چه بازخوردی ازشون گرفته بشه، اونجا ما میگیم اونجایی هست که دارن مدل برنامه ها رو مدلینگ میکنن. خب من اجمالاً اون فضایی که برای نظام سرمایه داری به نظرم میرسید، چون قبلاً هم توضیح داده بودم، سعی کردم شرح بیشتری ندم، عرضم به خدمت شما که اینجا خلاصه میشه. سه تا قسمت اول، سه تا قسمت دوم، سه تا قسمت سوم. من قسمت اول رو بذارید سوخت رسانی، که چیه؟ انگیزه درست میکنه اینجا، انگیزه برای تولید درست میکنه. مکانیزم عرضه و تقاضا شما بگید، مثلا سیستم برق رسانی، اینجا بگید مکانیکی. البته وقتی به این سطح میرسه، چون سیستم کامل میشه، دیگه ارگانیک میشه، دیگه ماشین نیست. و همین دلیل دیگه گفتیم سلول، اندام، قلب، این مدل برنامه رو بذاریم مغز. درسته که امریکا با یک حیله جهانی ارزش رو بر همه کشورها حاکم کرده، اما اینکه نمیتونیم برش گردونیم، شاید بتونیم یه منطقی رو پشتش ببینیم که کشورهای دنیا اگر با هم تباطؤ هم بکنن، حاکم بر نیاز ارضای جهانی نمیشن. یعنی تولید نیاز ارضای جهانی رو اگر مقام مردم رهبران ما استقلال رو اگر بتونیم تو همه ابعاد داشته باشیم، به نظر میسه باید به اینجا ما دسترسی پیدا بکنیم که ما بگوییم دنیا چه چیز نیاز دارد و این نیاز رو چگونه میتوانیم برآورده کنیم. اگر این اتفاق برای ما بیفته، یا شاش میتونه ارزمون، ارزم به خدمت شما به سمت مرجعیت بره، میتونه سودآور برای کالامون باشه. چرا؟ چون غالبا در جایی که کسی به نیاز ارضا دسترسی پیدا کرده، کالاش هم کالای خاصه، کالایی تو سطح پیشرانی نیازهای جهانی، تولید دانش مثلا میکنه، کالایش کالای دانشیه. ارزم به خدمت شما، یا ارزم به خدمتون، اگر موبایل هم تولید میکنه، آخرین تکنولوژی هایی هست که همه دنیا ممکن تا 10 سال آینده نیاز رو به این داشته باشن و همه تولیدات خودشون رو میخوان بر اساس این تنظیم بکنن. به همین دلیل ارزم به خدمت شما، قدرت ارزششون با یک تواتر جهانی بعید میشه به همش زد، الا که ما توی قسمت ورود پیدا بکنیم. اگر توی چارچوب بیان داشته باشید استفاده میکنم، اگه نه وارد فاز دوم که بحث وضعیت ایران هست و ما عرضم به خدمت شما با انقلاب اسلامی سعی کردیم توی اینا یک خلالی وارد بکنیم و این رو نپذیریم مجموعش رو، و ببینیم کجاهاش رو تونستیم دست بذاریم، کجاهاش رو نتونستیم، که اون جایی که تونستیم طبیعتاً به سمت عدالت حرکت کردیم، اون جایی که نتونستیم چالش امروز ماست. که اگر این رو توجه داشته باشیم، اون وقت شاید بیشتر مشکل کشور رو مشکل ساختاری ببینیم، نه نیروها و افرادی که میخوان عمل بکنن و مجریان. اگر ببینیم که ما باید به این موضوع دست میزدیم و حواسمون نبوده بهش، ولی اون یه مدیری هم فراست داشته باشه، اینجا خیفلت میکنه، ببینه هر چی کاری هم که کرده یه زیر پاش خالی شد و کار جلو نرفت. خب حالا انقلاب اسلامی کاری را انجام داده؟ اول اومده توی این آخری محرومیت یه دخل تصرفی کرده، گفته یک موی کوخ نشین به همه کاخ نشین ها میارد. لذا ما اجازه نمیدیم کسی که انقلاب کرده تو محرومیت بمونه. تعریف فقر رو عوض کردی، تعریف فقر و محرومیت رو تغییر بدیم. تو این قاعده هر کسی حق مصرف داشت که بتواند در تولیدش حداقل یک مشارکتی داشته باشه. یعنی اگر تولید صنعتی ندارد حق مصرف صنعتی نخواهد داشت. تو قاعده سرمایه‌داری اینو گفت. تولید صنعتی هم میکرد، مصرف صنعتی به اندازه تولیدش باز نمیکرد، یعنی باز کمتر بهش اختصاص میدادن. یعنی اینو توجه بکنید، اگر یک کشوری گفتن درآمد سرانش بالاست، به معنای این نیست که همه طبقات دارن با هم مصرف میکنن و میتونن نسبت به این مصرف مشارکت داشته باشن. این درآمد سرانه داره برای دهک بالا ارزم به خدمت شما سوداوری میکند و البته وقتی سوداوری برای او بکند تو برایم به کشور که میخوام ضرر تقسیم بکنم به همه ارزم به خدمت شما از لحاظ اسمی تعلق میگیره و گرنه از لحاظ حقیقت درآمدی داره به رشته بالا اختصاص پیدا میکنه. بر این فضا اگر کسی درآمد صنعتی بخواد داشته باشه، این طبیعتاً باید تولیدش توی سطح باشد، اگر نه درآمدش اجازه نداره توی سطح باشه. ما الکی درآمد به کسی نمیدیم. حالا انقلاب اسلامی گفت از نداره درآمد رو هم اجوری میخواد ندید ندید، یعنی اونجا هم گیر داده ها، تو دو تا قسمت انقلاب وارد شد. اما من اجازه نمیدم که شما این رو ابزار تحقیر اجتماعی قرار بدید. برخورداری از حداقل منابع که تعریف این حداقل چی داره تعیینش میکنه؟ عدالت. این که عرضم به خدمت شما متوسط چگونه هست. در ابتدای انقلاب وقتی به کمیته امداد میخواستن جهیزیه برای افرادش بدن، یخچال و لباسشویی و قالی و اینها تو سبدش آمد. قبل از انقلاب اصلا این تو سبد اینها نبود، تو سبد محرومین هم نبود. طبیعتا روستاهای ما دیگه باید برق داشته باشن، باید راه داشته باشن، باید آب شرب داشته باشن. روستایی هم هست که تولید صنعتی باز نداره، اما راه رو ما براش لازم میدونیم تو شاخص عدالت ما. استفاده از برق و تلویزیون و اینها رو اینا رو لازم میدونیم و مدرسه و دانشگاه و اینها صرف اقتصادی ولو نداشته باشه جز شعار عدالته، باید اتفاق بیفته. همچنین دولت مسئول مسکنشون هست، مسکن باید داشته باشن. همچنین خودش مسئول مایحتاج عمومی میدونه دولت، برنج و شکر و ارزم به خدمت شما گوشت و سیب زمین پیاز و موجه و اینچه که الان تا امروز هم ما بهش مبتلا هستیم. بهداشت که سر نداره نسبت به درمان کسی ارزم به خدمت شما طبقات درست بکنه. همه مملکت نسبت به این ارزم به خدمتتون باید حاضر باشن. لذا تعریف فقر و محرومیت رو وقتی عوض کردیم، به تعبیر دیگه داریم به این دست میزنیم. به صورت ماهانه چیزی تو جیبش نمیریزیم، اما اون یارانه پنهانی که هی ازش دم میزنن، یه به عنوان شعار عدالت به همه داره تزریق میشه. درآمد ماهانه به کسی اختصاص داده نمیشه، اما یارانه پنهان تابع شعار عدالت داره به همه اختصاص داده میشه. و الان طبق عمومی هم هست، کسی ازش یه کوتاه نمیاد، نه مردم ازش کوتاه میاد نه حاکمیت میتونه این رو نادیده بگیره. هر کجا هم که میان نادیده بگیرن، هم رهبری فشار میارن، هم مردم فشار میارن، هم خودشون توی فشار اجتماعی گیر میکنن. و به نظر من راست و چپ هم نداره. بعد نیست این عرض بکنم خدمتون، سال 97 هم دولت آقای روحانی بود، توی همچین جلسه خدمت آقای بحرینی بودیم، عرضم به خدمتش خودشون نماینده معدن مشهد و متدین اصولگرا. این جمع شاهدم که دو جلسه ایشون از آقای روحانی سعایت میکرد که ایشون اجازه نمیدهد که ما نرخ بنزین و حامل‌های انرژی رو به 5000 تومان برسونه. و یه سوالی هم میآورد که تولید ارزم به خدمت شما انرژی تو جهان این قیمت هست، اینجوری باید باشه و الان همش داری ضرر میکنیم. و ما با آقای لاریجانی گفتیم، آقای لاریجانی گفتیم من با آقای رئیس جمهور که میگم ایشون زیر بار نمیره، اون موقع 1000 تومان بشه 5000 تومان. و این رو به عنوان یک فضای تقابل اصلاح طلب و اصولگرا داشتیشون مطرح میکرد. خب من اونجا ازشون پرسیدم، گفتم این یک دور باطلی است که ما هر چند سال یک بار هر دولتی بوده داشتیم، هر چقدر شما بخواید این رو تغییرش هم بدید دوباره بیاید سر یه خونه ای، دوباره میبینید که فردا همین به عنوان یک موضوع تبدیل به یک مطالبه عمومی میشه، همه هم به صورت هماهنگ همه اجناس رو بالا ببرن، تأثیرش رو تورم دوباره جوری میشه که این ارزش این 5000 تومانی که شما برای یه لیتر بنزین قرار دادید دوباره چی میشه؟ میشه همون 1000 تومانی که 3 سال قبل گذشتهش بوده. و شما در این فکر بکنید که چرا ما دچار این تورمی، نه اینکه بگید الان به اینجا مشکل برخوردیم الان این کار انجام بدیم، به این مشکل برخوردیم این کار انجام بدیم. و یه خاطره دیگه، جناب آقای امیرآبادی نماینده قومشون هم اصولگرا هستن، 6 ماه مانده به پایان دولت آقای روحانی، ایشون میگه این ارز 4200 تومن برای شمال کشور رو میشکنه، ما داریم یه فکر بکنیم که اگر این امروز این فکر نکنیم 6 ماه دیگه انقلاب نیستش با این تغییر. من ارزم این بود که شما هر وقت که از دو نرخی فاصله گرفتید دوباره اختزای عمل شما رو مجبور کرده دوباره دو نرخیش کنید. چرا؟ چون نتونستید بگید که بازار داره باید چه چیزی واکنش نشون میده دوباره این حد از تورم رو برای شما به ارمغان میاره. و شما این کار رو انجام میدید دوباره فردا روز مبلغ که قرار دادید اووردید چنارش کردید دوباره مجبورید دلوشو بگیرید بازار هم بذارید برای خودش بره، دوباره مجبورید دو نرخیش کنید. و اون موقع آقای خامنه‌ای خب طبیعتاً نماینده مجلس بود، یعنی دولت شکل نگرفته بود، ایشون گفت شما میاری مجلس همه محصول؟ گفتم آره میام، ولی هیچ پیگیری نسبت به اون مسئله اتفاق نیفتاد که مجلس چه مطالبه ای از دولت داشته باشد. لذا فضا دوباره فضای درگیری راست و چپی شد، اصولگرا و اصلاح طلب شد. حالا عرضم اینه که ما به وسیله شعار عدالت آمدیم یارانه پنهان در کشور برای رفع فقر و محرومیت مطرح کردیم و اینکه این آغازی شد بر اینکه حسد اجتماعی بهش بشه خلل وارد بشه. اون وقت توی این ساعت هم آمدیم گفتیم این فاصله ای که بین دهک ها هست تو درآمد این همیشه باید کم بشه. موقعی دقدقه در حاکمیت ما مطرح بوده، لذا یک کنش طبیعی مردم ایران نشون دادن که آمارش هم در سطح کشور ما بسیار بالاست نسبت به آمار جهانی. شاید ما جزء کشورهای اول باشیم، من این آمارو دقیق الان ندارم، ولی یکی از دوستان فکر میکنم خدای مقصودی بودن این آمارشو گفتن، به نظرم بود اول بودیم که ما بیشتر کسانی که در کشور ما اشتغال دارن خیش فرما هستن، وابسته به دولت به معنای اینکه کارمند دولت باشن، یا بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نیستن غالبا. بله فکر کنم یک میلیون و 300,000 کارگاه شما فکر کنم آمارش باید داشته باشید و یک میلیون زیر 5 نفر چی باید داشته باشه؟
نه نه خب 15 میلیون نفر یا هر روز داریم 10 میلیون نفرشون کارفرما دارن
نه کارفرما دارن بزرگ و کوچیکش منظورمه یعنی چقدرشون ما چیزای کوچیک داریم یعنی غیر متمرکز هم چقدرشون ما بیشترین تمرکزهای ثروت رو که داریم چقدر از جمعیت اشتغال ما به اونجا چی داره؟ هفت و نیم میلیون در کارگاه بزرگ سطح تعریف متوسط و بزرگ چیه؟ بالای 50 نفر. اون وقت کل کسی که استقبال دارن چیه؟
همه اونایی که بیمه پردازن 15 میلیون نفر هم
15 میلیون
که 5 میلیون نفرشون پیش فرماش
5 میلیون
2 میلیون 4 میلیون نفر هم دولتی داریم
4 میلیون
و تقریبا 5 میلیون نفر هم بدون بیمه داریم یعنی این شاغل هم
5 میلیون
ولی بیمه نمی پردازن
بدون بیمه. خب الان اینجوری باید بیشتر شد که دیگه خیش فرما هاش این بدون بیمه ها خیش فرما دیگه درسته؟ یعنی باز موازنه رو برد کنه بعد مجموعه شم باز این بیشتر از 15 میلیون شد چون 16 و نیم شد
چون ما شاغله همون 24 میلیون نفره
حالا شما گفتی دولتی 4 میلیون خیش فرما 5 میلیون 9 میلیون و 7 میلیون میشه 16 و نیم این 15 میلیون رو باید نقدش کنیم؟
نه دولتی جز اون 15 میلیون نیست فرد 15 میلیون پیام اجتماعی هست یعنی یه دولتی هست
خب یعنی اینا رو بشه 15 تا دونیم دیگرش کجاست این؟
دونیم دیگرش کارگاهی بشی کرد
آها دوانه میگم کارگاه کوچیک. بسیار خب این کارگاه کوچیک هم زیر 50 نفر رو میگید یا 5 نفر
زیر 50 نفر هم که اغلبشون زیر 10 نفر
اغلب زیر 10 من نظرم با این چیز این باز داره تعیین میشه و عرضم به خدمت شما یاران پنهانم که به کمک این آمد دولت هم کارکنانش رو هی اون رو تصویب میکنه که هی نه تعدادش هزینه هاشون رو ببره بالا هی دنبال یه از چونه بزنه این درآمدشون بیاد بالا و حداقل حقوق دستمزد هم اینجا داره خودش رو نشون بوده کاری که شما توی وزارتخونه انجام بدید این برای این قسمت هستش پس ما در این تصرف کردیم انقلاب در این تصرف کردیم در این هم رو تصرف کردیم اما اتفاقی که افتاده و ما انصابش بیتوجه هستیم به نظر ما میرسه توی قسمت بالا ما مشکل اساسی داریم با اسم این که اسلام من اجازه اینو پاکش کنم اسم این مسئله که اسلام با رفاه مشکلی ندارد با تولید علم مشکلی ندارد با تکنولوژی مشکلی ندارد با پیشرفت مشکلی ندارن، آخرین دستاوردهای تولیدی از تمدن رو با نمایشگاه ها، مراکز مصرفمون، با دانشگاه ها و مراکز علممون و حتی خود حاکمیت وارد کشور میکنه. و بیشترین اثری که این داره در ما میگذاره به دلیل اینکه این قسمت پایین رو آوردیم بالا، تقاضای عمومی که زیاد شده، اون بخش تو قسمت مصرفی ظهور و بروز پیدا کرده. مثال میزنم، اول گفتیم دهک بالا بره بالا، یعنی جلو سخت براش درست نکردیم با همین چیزایی که من دارم عرض میکنم، دهک پایین هم این سمت رو نداشته باشه، این سمت رو داشته باشه. لذا حجم تقاضا همیشه وجود داره و کنترل رو عرضه، چون اون بالا رو عرضم به خدمت شما هی داره متنوع میشه و جدید میشه، خود دنیا هم به این نمیپردازه که هر چیزی که جدید همه مصرف کنن که، اما شعاره داره به ما میگه همه توقع مصرف رو دارن و ما هم باید بهش بپردازیم. لذا شعار عدالت در سطح عمومی جامعه منتشره، از اون طرف به هر میزان که ما در نیاز جدید مدرنیته این رو در کشور میدمیم، به همین میزان تقاضای عمومی روی وارد میشه. اون وقت اگر فاصله بین این دوتا هی کم شد، یعنی شما جلوی حسد رو گرفتیم، از اون آرام حرص اجتماعی رو بالا بردیم، توازن اجتماعیتون به هم بخوره. اگه توازن اجتماعیتون به هم بخوره، قیمت عوامل تولیدتون دستخوش تغییر میشه. یه متغیرتون کار بود، یه متغیرتون سرمایه بود، یه متغیرتون تکنولوژی و تکنیک بود، آخرش هم کار کالا باشه. اینجا با این فضا الگوی درآمد که شدیداً دستخوش تغییر شد، فاصله که کم شد، انگیزه برای تولید شدیداً کاهش پیدا میکنه، چون تحریکش اتفاق نمیفته، تحریک داره پاسخ داده میشه. فاصله بین تحریک و تحرکه شکل نمیگیره. اگر این اتفاق نیفتد، همیشه مصرفتون بر تولیدمون چیره میشه، اون وقت میگیم از خارج وارد کنیم، یعنی واردات میشه مصبر. اون وقت این نرخ کار به وسیله خیش فرما و فشاری که دستگاه حاکمیت عدالت خواه میاره، هی داره چکار میکنه؟ تو عوامل تولید حاضر میشه نرخ کار، از نسبت بین کار و سرمایه تکنولوژی پیروی نمی کنه. این میگه من باید اصل باشم. این سیستم هم که میگه کی باید اصل باشه؟ سرمایه باید اصل باشه. اگر سرمایه سود خودش رو نداشته باشه چیه؟ ورشکست میشه تو موازنه جهانی. وزا این هی سود خودش رو میبره بالا تو کالا، این هم هی دستمزد خودش رو میبره بالا. قیمت تمام شده کالا برای ما همیشه بالا باید میسته تو مقایسه جهانیش. اون وقت غالب مردم ایران، منظورم از غالب یعنی میخوام بگم یه سهم بالایی، وقتی این عدم توازن ارزی شکل بگیره، یعنی وقتی این قرار شد تولید ما کمتر از مصرفمون باشه، مصرفمون بیشتر باشه، منظورم از نفت بکنیم دیگه، یعنی او بیاد هی ساپورت بکنه، یه منبع خودآوردی که داریم بیاد هی ما رو ساپورت بکنه تو مصرفمون. وقتی این اتفاق بیفته اون وقت اون چیزی در کشور تعیین کننده قیمت هست که بتونه تعیین کننده مصرف عمومی باشه و اون نفته و اون دلاره. لذا مکانیزم عرض و تقاضا بین ریال و دلار همش دچار تنش هست. لذا همه مردم ایران دلال میشن، میخوان فرار کنن از تغییر ارزش پول، کاهش ارزش پول. هر کسی که باشه احساس میکنه اگر امروز ریال رو به طلا تبدیل نکنه یا به دلار تبدیل نکنه یا به ارزم به خدمت شما من ملک تبدیل نکنه یا به ماشین تبدیل نکنه، رو همه کالاها تقاضا وجود داره. چرا؟ برای فرار از ریال. اون وقت اگر ما بیاییم مالیات هم وضع بکنیم، مالیات بر قاعده سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده، به این قاعده دست نمیزنه، لذا حلال مشکلاتمون نمیشه. لذا میگن دولت میخواست جیب خودش رو پر بکنه. اگه بیاد به نرخ سوخت دست بگذاره، باز مردم میگن چیه؟ میخواست جیب خودش رو پر بکنه. بانک در نظام سرمایه داری اون موقعی سود آوره که یک چیزی بیشتر از نرخ تورم جامعه درآمد کسب بکنه. یعنی اگر شما تورم 40 درصدی و 41 درصد نرخ سپرده و تسهیلاتش باشه، اگر زیره ای باشه یعنی داره ورشکست میشه. برای جبران این ورشکستگی بنگاهداری لازمه این همچه سیستمیه، نمیتونه بنگاهداری نکنه. اگر روش بگی بنگاهداری نکن ورشکستش نمیخواد بکنی. چرا؟ چون سودی هم که بهش گفتی چقدر به تسهیلات بده و چقدر به سپرده ها بده، این هم تکلیفی بهش گفتی، گفتی حق نداری بیشتر از 21 درصد 22 درصد 23 درصد و اونو که تورم اجتماعی چند درصد. هر چی مالو پایینش بکنه اون کار خودش رو میکنه، یه راه دیگه باش پیدا میکنه، اسم بنگاهداریش رو عوض میکنه، میگه مشارکت تو تولید، ولی کار خودش ادامه میده. باید تبدیل رو به کالاش بکنه، جایی که مرکز پوله نمیتونه با ریال کار بکنه. چرا؟ چون تو موازنه الان شیبش به سمت سقوطه. چرا؟ چون شیب نسبت بین تولید و مصرفمون رو با این مکانیزم عوض کردیم. تحصیلات به تولیدم بدی همه تولید کننده برایش نمیصرفه که این بیاره توی چرخه تولید، باید ببره جایی که بیشتری حجم برای سرعت سرمایه رو داره، مثل ملکه یا ماشینه، هر کدوم از اینا هم بیشتر تحصیلات هم که برای تولید میدید خیلی هاش جایی غیر از تولید مجبوره هزینه بشه. خصوصی سازی و مولد سازی هم نتیجه عکس خواهد داشت توی این مقیاس. چرا؟ چون شما صاحبان سرمایه های عظیم رو در کشور خیلی محدود دارید. این فضای عدالت در کشور شما اجازه نداده است که کارتل ها حاکم بشوند، اجازه نداده است که بخش خصوصی به اون معنا حاکم بشوند. وقتی اجازه نداده است، شما یا مجبوری یک مقدار عظیمی از سرمایه های عظیم کشور رو به یه همون تعدادی که هستن اختصاص بدید، پس همون قطعانی که با یه سرمایه کمی یه حجم عظیمی رو ببره، یا مجبوری به همه مردم بدی به صاحب عدالت. یعنی باید باید مردمی سازی رو معیار قرار بدی در بخش خصوصی به این معنا که اون یه مضراتی داره، یا باید اون سرمایه‌دارهای کمی که وجود دارن رو صاحب این بخش‌های خصوصی بکنی که اونها براش می‌صرفه که تعطیل بکنه زمینش رو بفروشه، چون الان مبلغی که داره میده با اون چیزی که در دستش میاد شما 1000 میلیارد داری به یک کسی میدی با یه سرمایه چی 10 میلیاردی 15 میلیاردی و برای مجموعه 1000 میلیاردی یا که مثلا 10 میلیارد هزینه گذاشته باید 100 میلیارد بیاره تا اون گردش 1000 میلیارد یعنی بتونه پاسخ بده تو تولید خودش ادامه بده. این هم براتون به صرفه نیست. بالا بردن حقوق دستمزد هم درست به شعار عدالت کمک کرده، اما حجم تقاضای اجتماعی رو هم بالا میبره. بانک مرکزی هم توی تغییر موازنه مجبور حقوق دستمزد کارکنانش رو بده و مجبور توقع اجتماعی رو برای یارانه پنهان هم پاسخ بده. برای این مسائل ناچار دست ببره تو پای پولی. این هم بخش دومی که به نظر ما میرسید. تحلیل وضعیت امروز جامعه ماست که انقلاب به کجای نظام سرمایه داری ضربه زده اما از کجا داره میخوره دوباره ادامه داره خوردن. و اگه ما جبهه درست نکنیم که این بخش سوم هست که میخوام عرض بکنم و همه ابعاد و سطوحش رو ملاحظه نکنیم، هر قسمت بیاریم از یه جای دیگه دور میخوریم با اون که حداقل حقوق دستمزد جز شعار انقلابه، ولی اگر اون بالاش باز باشه و یه حجم عمومی از تقاضا رو همه جامعه بیاد فشار در تورم ظهور و بروز خواهد داشت. با اون که یارانه پنهان جز شعار انقلاب باید باشه و این جایی هست که ما دستش نخواهیم زد تو هر دو تا قسمتش، ولی اینو بدونیم که هر چی مقدار که داریم به این فضا چی میکنیم اون قسمت رو دست نزنیم، اینها عمل کرده عدالت‌کاره ظهور و بروز نخواهد. مردم طعم عدالتش رو نمی‌چشن. لذا مردم ایران حالا این ادعاست، شاید تو آمار هم بشه اینا نشون داد، بعضی از دوستان هم مثلا خیلی کارهایی انجام دادن، مرفه‌ترین مردم دنیا باشن، اما احساس محرومیتشون هنوز هست. ما از مردم دنیا کمتر داریم. چرا؟ چون یک تقاضای عمومی بر همه بار شده اما این تقاضای عمومی پاسخ داده نمیشه. من بخش دوم من باید قسمت استفاده میکنم از جوزه هم داشته بخش سوم باشه. حالا اون چیز که به نظر ما میرسه راهکار بخواد باشه و بر اساس اینها ما بخواییم ورود رو مدیریت عمومی اقتصاد بکنیم، به نظر ما میرسه که تو قدم اول این فضا رو باید استمتاج بدن. این رفاه صرفا رفاه نیست، رفاه دائم التزایده. لذا اسلام بین رفاه و رفاه دائم التزایده تفاوتی میذاره. وقتی بشه رفاه دائم التزایده یعنی دنیا اصل بشود، اقتصاد اصل بشود، هدف بشود، غایت ما دنیا باشه. اگر این سیستم رو بپذیریم طبیعتاً باید بگیم تولید علمون در اینجا جهت داره. دستگاه چه سفارشی میدهد برای چه محصولی، برای چه توسعه‌ای؟ طبیعتاً تکنولوژی هم وضعیتش دوگانه میشه. من الان وارد این فضا الان نمیخوام بشم، اما بطنش این هست توی این قسمت که نیاز انزا و بعدش هم توی مدل برنامه، این دوتا فضای ما رو چکار میکنه؟ دوگانه میکنه. خواسته اسلام رو به خواسته این جریان مدرنیته دوتا خواسته قرار میده. اما این چیزی که در کشور ما وجود داشته که ما مخالفت با بخش مالکیت نداریم، ارزم که مخالفت با علم نداریم، مخالفت با تکنولوژی نداریم، این ها داره چی میشه؟ عملا این نوع علم خاص، این نوع تکنولوژی خاص، این نوع رفاه خاص که به معنای رفاه دائم التزاید هست بر کشور ما تحمیل میشه. لذا اگر توی وارد کردن نیاز جدید و ارزای جدید ما اسلو قرار ندیم، یعنی جلوی تحریک اجتماعی رو نگیریم، او برای خودش میره، جامعه همینجوری فاصله خودش رو با او احساس میکنه. لذا تو این بخش ما به نظر رو میرسه بخش دولتی تعاونی و خصوصی یا بگیم از این طرف عمومی، صنفی، سیانتی، بذار اینجوری بگم بهتر، بعدم به دولت شرط داشتیم. ما یه مصارف داریم، مصارف عمومیه. ما جلوی این رو باید بگیریم که یک نیاز جدیدی برای ما ایجاد بشه. تو مناطق آزاد واردات کالاهایی که کالاهای عمومی هستن و میخوام به مصرف عمومی ما دامن بدن، یه لول جدید بیارن، این رو اجازه ندیم. تو نمایشگاه ها این رو اجازه ندیم، چه تو مدل مسکنش، چه تو مدل شیرالاتش، چه تو مدل چیزهای مصرف عمومی، این را استوب بزنیم. و اصلا هم نمیخوایم بگیم چیزهایی که تا حالا آمده رو برگردیم، نه، از چیزهایی که قرار جلوتر بره این استوب به صورت موقت خورده بشه. این تو مصرف عمومی. تو مصرف صنفی متناسب با استقلالمون در تولیدش، در تولید کالای صنفی توقف ایجاد کنید و هر میزان که تو رسیم خودمون تولید کنید این رو بالا ببر. تو امور سیانتی آزاد باشی، ما در این فرایند میخوایم یواشواش تو مصرف عمومی هم به این چی برسیم؟ استقلاله برسیم. چرا؟ چون وقتی حجمه رو از این قسمت کم کردیم، نذاشتیم این به ما حمله بکنه، این فضاهای بالا بره و این رو نگه داشتیم، فاصله به مصرفی کم بشه، چه اتفاقی میفته؟ اون حرص ما برای مصرف کم میشه. اما وقتی کم شد ما یک پشتوانه دیگه لازم داریم که انگیزه درست کنه برای تولید. تو با فاصله که اینجا ایجاد میکرد انگیزه درست میکرد برای تولید دیگه. شما بالا رو داریم میگیری، میگی پایان که بیاد بالا، اینجا انگیزه برای تولید شکل میگیره یا نمیگیره؟ من چند تا پارامتر رو به نظر من درسته که در مردم ایران وجود داره و میتونه انگیزه برای تولیدشون رو هم شکل بده. و اون هویت اسلامیشون در درگیری با کفر. یعنی همین الان هزینه هایی که ملت ایران داره میده برای کاهش نرخ ارزش به نظر من بشه به خاطر اسلام خواهیش. و یعنی هم میگن آقا تو دنیا این فشارها به هر کشوری بیاد تا حالا 10 بار ثابت شده. ولی ما بگوییم که کجا داریم در موازنه بین اسلام و کفر حرکت میکنیم و کجا داره غلبه برای ما اتفاق میفته. پس ما تشدید درگیری در نسبت بین اسلام و کفر برای ما موازنه اقتصادی درست میکنه و انگیزه برای تولید درست میکنه. چیزی که آقا در سخنرانی اخیرشون که بحث بخش خصوصی رو مطرح کردن که گفتن سوداوری براش نداره، یعنی اون قسمتی از بخش خصوصی که سوداوری براش نداره ولی واسه تو بخش تولید. اینجا اونا افسران زنگ اقتصاد ما هستن یا ناظر به این قسمت. و تو این مسئله عرضم به خدمت شما انگیزه های تألیف قلوب جامعه مؤمنین قسمت دومش میشه. که با عرضم به خدمت شما مراسمات ما اربعین ما عاشوراها و محرم های ما مواساتی که به صورت اجتماعی داره رقم میخوره تو جای مختلف گروه های جهادی ما داره رقم میخوره، اینها جاهایی هست که انگیزه درست میکنه که تحریک برای تولید باشه اما مصرف هم اتفاق نیفته. پس شما از این قاعده ای که دارید در مبنای اسلام مطرح میکنید به جای حرص و حسد خود چی رو بزنید؟ ایثار تعاون رو بگذاریم که مصرف اتفاق نمیفته اما تولید اتفاق میفته. چرا؟ من در جایی که مثبت بودن به معنای تولید ثروت برام نباشه، مثبت بودن به معنای تألیف قلوب باشه، اجتماع قلوب باشه، بتونم 20 بهمنم رو به شاخص ارزی تبدیل کنم. این قدرتی که در 22 بهمن ایجاد میشه یا در بقیه اجتماعات جامعه ایرانی داره تولید میشه، این رو بیا پشتوانه تولید کالا هم قرار بدن که ما تعبیر ازش میکنیم به بخش دولتی و وقف. اون دولتی میتونه موازنه اسلام و کفر رو تمام بکنه، این وقت میتونه اشتغال رو پاسخ بده. این اون درگیری باید میسه هر مقدار که ما درگیری رو با کفر شدید میکنیم مردم پشت نظام بیشتر میاد. به هر میزان هم که بتونیم این تعریف قلوب اجتماعی رو زیاد بکنیم میتونیم فاصله بین تولید و مصرف رو زیاد بکنیم به نفع اسلامی. یعنی چی؟ یعنی کسانی مدیر دولتی باشن که کمترین مصرف و بیشترین در و کشتباهی داشته باشن. این کار آقای رجایی اول دولتش انجام داد، سید رجایی، که حقوق وزرا رو وقت 7000 تومان دارن 21000 تومان یک سومش دارن. بلافاصله بعد از اون یک آمار تقاضا برای کنکور شدیدن کارش گرفتیم. اگر قرار رو درست بکنیم که حقوق همون کم باشه ما چی کار کنم؟ و ولی اگر گفتی این کسی که داره میاد داره محیط درگیری کفر اسلام رو بالا میبره، حتما انگیزه ایمانی حاضر میشن بیان تو اون سر، مسابقه برای حقوقش نیست، مسابقه برای بهره‌مندی از امکاناتش نیست. اگر بخش تمرکز ثروت ها رو طبیعتا دیگه تو بخش دولتی انفال بسته و دیفقی هست، مصارفی که بسته و دیفقی هست بسیار زیاده و اینجا میتونه چیکار کنه؟ نیازهای عمومی رو به عهده بگیره، یه این یارانه پنهانی که میخواد بده براش خیلی هزینه بر نخواهد بود، چرا؟ چون تحریک به مصرف براش نیست. به هر میزان که شما فاصله بین دهک بالا و پایین رو کم بکنید، جامعه حرصش به مصرف کم میشه. تو اشتغال هم اگر صاحبان تولید جریان دین باشه، مثل که بگید الان برای ساعت مقدس علی بن مصر رضا مردم نذورات میارن و برای این نذوراتشون هم ارزم به خدمت شما چیزی از ارزم نمیخوان، چون رفت نوازاشون رو وابسته به ایشون. اگر این رو من تونستم بیام توی کنش اقتصادی معناش بکنم، یعنی اگر آستان قدس رزنی خودش یک شرکت سرمایه داری نشود، یک شرکتی باشد که سودی که به دست میاره چکار کنه؟ به صورت چند برابر دوره هزینه خود مردم بکنه برای توسعه همین زیارت، برای توسعه ارتباط با مرسان. و مثلا عرض میکنم بگه من کارگاه دوخت لباس رو تو فلان شهر برپا میکنم، هر خادم افتخاری بخواد یک ساعت توش کار بکن، به نظر شما نیاز داره یک کارتکس ساعت حضور بیاف بزنن فرار از کار اتفاق میفته؟ این ولی به شرطی است که او متولی وقف این مجموعه رو نخواد بره یه جنگ سرمایه گذاری بکنه ها، نگه من از این سود آوری میخوام، بگه من دوباره چیکار بازگشته به مردمشو میخوام، یعنی من سرپرستی نیاز خود مردم رو میکنم و برام سودآوری مهمه. به نظر ما نیروی کار خودش رو در یک قدم بالاتری در اختیار این مجموعه قرار میده، چرا؟ چون این نیاز او رو متولی شده. الان ما نزورات میبرم یک کیسه برنج و یک گوسفند دو خیش غذا بخوام بیارم، این را نمیتونم تعمیمش بدم، مقدار اعطای من به حضرت و اعطای او به من کاملا برات میشه، من حاضرم با یه غذای کمتری بسازم اون غذای حضرت باشه، یعنی مصرفم کمتر باشه، از اون دیگه من بیشتر نمیدم، من این رو به هر بدیر نمیرسه به شما، حاضرم کمتر مصرف کنم اما همون تولید رو بیشتر از اون رو داشته باشم، پس من دوباره نیاز به فاصله بین تولید و مصرف دارم، اما دیگه باید انگیزه اسلام و الهی، ولی انگیزه ایثار، یه حرص نمیاد پشتش، حسد اجتماعی نمیاد پشتش، اما فاصله هم اتفاق افتاده، تولید بیشتر و مصرف کمتر. اینجا دوباره تولید ثروت اتفاق میفته، اما تولید ثروت دیگه بعد از اینه، به مراتب بیشتر از تولید ثروت اینا هم اتفاق میفته، اما بعد از کجاست؟ بعد از اینکه غلوب مستمر شد، بعد از اینکه غلوب در اختیار خدا و تعالی قرار گرفت، حتما ثروتش توسعه پیدا میکنه و برای این حتما به دستگاه علمی سفارش تولید علم میدهن. من الان مثلا در اربعین این مشکل رو دارم، مثلا بخش ارتباطاتش رو چکار بکنیم، من میخواد موبایل براه باشه، ده روزه هم باشه، تجهیزات هم نمیخواد بیاره اونجا نصب بکنیم که بمونه برای ارزم به خدمت شما 345 روز دیگه، برای 20 روز فقط ما نیاز داریم. یا حتما به اصلا ما فکر بکنید که من چجوری بیارم این جایی رو سریع نصب بکنم، دارم جمعش بکنم یه جدیه داره به دستگاهی مثل فارش تحقیقات علمی میدهد برای کفشش. حتی من چه نوع کفشی لازم دارم برای این بیاد آقایی که لازم هست باشه. یا اگر قرار باشه مثلا عرض میکنم من برای جامعه لباس رو یا پوشاک رو مصرف کم تر بکنم، حتما با دوام بودنش برای من مهمه. ساده بودنش برای من مهم میشه. تو اون فرایند نظام سرمایه داری میگه من اگر بخوام یه چرخه مصرفی درست بکنم، این مد که عوض میشه، خب طبیعتا نیاز مردم هم به مد جدید میاد دیگه. او کالای قبلی باید از دور خارج بشه. پس اگر فاصله بین مد قبلی و مد جدید 5 ساله، من مقاومت رو 5 ساله قرار بدم. برای چی بیشتر مقاومش بکنم، هزینه بیشتری بکنم، کالا اسراف بشه. پس مقاومت رو من 5 ساله قرار. ولی اینکه اگر شما میخوایید در دنیا ارزم به خدمت شما مصرفت رو بیاری پایین، چه کار بکنید؟ مقاوم بودن یا با دوام بودن برای موضوعیت داره. پس قدم اول اینه که ما بتونیم این فضا این رو نگهش داریم، اجازه ندیم توسعه مصرف اتفاق، توسعه حرص اجتماعی اتفاق بیفته توی تنوع کارمان ما، توی مسارج عمومی متوقف کنیم. این پایین به هر میزان که آمد بالا خودش شروع به تولید کرد، تونست تأمین بده، تونست تعلیق و قلوب اتفاق بیفته برش، رفاهش هم بیده میخواد بره با هم بره بالا. پس اگر کسی میگوید که این رو متوقف کنیم به معنای توقف نظام کمونیستی نیست، به معنای این هست که محیط اجتماعی خودش یه هدف دیگری رو بر خودش حاکم میکنه که اون به اون میگوید که چه رفاهی رو من داشته باشم و همه با هم توی سطح رفاه حرکت میکنن و بیان بادن. اون وقت تو سطح عمومی اگر ما متوقف کردم تو سطح صنفی گفتیم اینجا خیلی ما فاصله داریم با جامعه جهانی، جلو هستیم تو فلان مسئله پزشکی، این اگه رقابت هم درست کنن که کالبونا رو نمیخره کاری بشن، یه جدی عقبی یک دو قدم دیگه بیاریم جلو، بچه ها میتونن تولید بکنن این نداره توی قسمت وارد بکن. پس ما متناسب باید که عموم چه سطحی از نیاز برش درست شده، ممکنه چند قدم بگیم تو بخش سنفی بریم جلو وارد بکنیم، توی بخش بگیم نه استوپش کنیم تا چی بشه؟ تا موازنه در استقلال تولید کالای سفید. تو مسائل سیانتی هم الان آزاد میذاریم. یعنی چی؟ یعنی میخوایم موشکی ارتقا بدیم یا ماهواره‌ای رو ارتقا بدیم و اسلحه‌ای رو تو مسائل امنیتی ارتقا بدیم، تو اینجا ممنوعیت رو حدی براش قائل نیستیم. یعنی نمیشه اینجا الان تو درگیری بگیم اینجا هم توقف داشته باشیم چون موازنه به هم نخوریم، اما تو مصرف عمومی میشه این کار هم انجام داد. این قدم اول هست. نتیجه این میشه که اون این قسمت هم با این دو تا قسمت دیگه همراه میشه، این دو تا قسمتی که الان ایجاد کردیم با قسمت سومش همراه میشه. بعد وقتی این اتفاق افتاد، حمله ای که از این سمت و این سمت به ما داره میشه فشارش کرد، یه نیاز اون به عرض کارش پیدا میکنه، نیاز اون به اون نیاز ارزایی که اونها برای ما تحمیل میکنن هم کارش پیدا میکنه. تو اینجا میتونید چرا کنید؟ یواش یواش حضور پیدا بکنید. لذا تو قدم اول با این سیستم ما تغییر بافت صادرات و واردات رو خواهیم داشت. یا بافت صادرات و واردات رو باید عوض بشه. تا چی بشه؟ تا فشار این حمله به ما کم بشه. وقتی این اتفاق افتاد، قدم دوم و سوم خودمون بر اساس دین تولید نیاز ارضا بکنه و این بیاد تو چی؟ تولید ناخالص داخلی. تو بانک مرکزی پای پولیمون بتونه بر اساس این طرح جدید پیدا بکنه. یالو فصول دیگه هم داره که
وقتی این مدل شما مثلا تکلیف سیستم بال مثلا چی میشه؟ تکلیف بروز چی میشه؟ تکلیف کنترل بال مثلا چی میشه؟ این رو جواب داره؟
ببینید توی بانک الان ارزم به خدمت شما یه سیاست تکلیفی به بانک داره اتفاق میفته و غالبا بانک الان تو خدمت بخش دولتی داره قرار میگیره. وقتی بانک‌های خصوصی رو ما وارد کردیم، اینها دو منفعته شدن. هم منفعت خودشون رو باید ببینه، هم یه تکالیفی از دولت رو باید پاسخ بدن. حالا این رو نمیدونم چه سهمی داره دقیقا، که بانک خصوصی کاملا رها یله و رهاست، یا اینکه نه از لحاظ نرخ سود بانکی باید تبعیت کنه از نرخی که بانک مرکزی میده، از لحاظ حجم تحصیلاتی که داره میده اون بخشی که دولت مصوب میکنه باید بده. من مجموعه اینها رو یا حجمش رو الان مطلع نیستم، برای اعظم خدمت شما فضای اجراییش حتما نیازمند سفارش برای آمار هست. ما باید بر اساس این مدل سفارش آمار بدیم که برای ما آمار متناسب باش گرفته بشه. این کار هم تو دولت آقای احمدی نژاد وقتی آقای داوود معاون اول بودن مجموعه اینها یه گزارش داده شدشون، گفتن من چارچوب عقلانی میبینم و قدم بعدی کار چی میتونه باشه. ما گفتیم نیاز به سیاست اجرایی داریم. سیاست اجرایی هم نیازمند آمار و عرضم به خدمت شما عینیتی هست که بانک مرکزی و مرکز آمار دارن. ما رو متصل اونجا کردن، چند جلسه هم رفتیم اونجا، اونا گفتن این کاری که شما دارید کنید، یعنی ما مدل آماری هایی جدیدی رو به شما سفارش میدیم که ما برای اساسی داز آمار بگیریم، یعنی تو رو نداریم الان و از بالش نرفتن. اونجا این باید مثلا یه چرخه دستوری از بالا حتی ریاست جمهوری بخوره دوباره بیاد که ما بخوایم مثلا بگیم کارشناسای ما یه مدل آماری جدیدی رو بیاد دستور کار قرار بدن. این اتفاق اونجا به بنبست خورد. اما جهتگیری رو عرض میکنم خدمتون، من وارد میگم اون فضای آماریش الان نمیتونم بشم. تو بحث بانک همین جهتی رو که ما در تسهیلات داریم تو بخش خصوصی به مجموعه های غیر متمرکز باید شیفت پیدا بکنه، حتی تمرکز رو بشکنه در نیازمندی های عمومی و سمت تکالیف تسهیلاتی به او سمت بره، بانک میتونه چی باشه؟ نقش آفرینی بکنه. فعلا هم به بنگاه داریش و چیزهای دیگه دست نمیدن و به خوده که میتونید تکلیف کنیم این کار انجام بید، چون یه برخورد با علت میشه، اونا برخورد با معلول میشه. پس اگر تمرکز رو به سمت کارگاه‌های نیمه متمرکز و غیر متمرکز ببرید، کوچک و زود بازدهی که ارزم به خدمت شما هم مقام معظم رهبری میگفتن، هم آقای احمد نژاد میگفت، هم به مردم کردن بخش خصوصی نزد. یعنی وقتی بخش خصوصی دیگه مردمی بکنیم به نظر من بهتر باید به بخش های غیر متمرکز و کوچک ما توجه داشته باشه. این اتفاق اگر بیفته و بانک هم بتونه پشتیبان اینها باشه، عرضم به خدمت رو فعلا حقوق بخش بنگاهداریشون کاری نخواهیم داشت الا جاهایی که باید تو اون میخواد تمرکز ایجاد کنه، مثل ایران مال بزنه، یه بانکی میخواد این کار انجام بده شدیدن، چه تو بخش تولیدی، چه تو بخش توزیعی، چه تو بخش مصرفی، جلوی کاری تمرکز گرا رو خواهیم گرفت. اجازه تولید مجموعه بزرگ تجاری نخواهد داشت. برن مثلا عرض میکنم برن یه شهر رو درست بکنن، همه راسته مغازه‌هاش مال بانک باشه، کوچیک 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 کوچیک. نه الان نمیخوام گفت به اون بخش دست بزنیم، به دلیلی که امکان این نداره، چون عقلانیتی که برای بانک بود که میخواست تکلیف بشه بکنه بیشتر از 20 درصد سود نگیر و تورم مثلا 40 درصده، واقعا چه راهکاری براش میتونیم داشته باشیم؟ ولی میتونیم اونو جهتش بدیم، بگیم تو این بخش متمرکز نباید رفتار کن، با چیه تمرکزت رو بشکنی. تو مثلا عرض میکنم تو بخش توزیعی الان فرض بفرمایید، فرض بفرمایید، حالا این بقولم یه حرف ناپخته هست و الان باید تاکید میکنم ناپختگی شد، فرض کنید بگید الان شهرداری ها برای صدور پروانه کسب براشون مهم نیست بره کجا باشه، حتی برای 8 متری فلان تو کوچه ها هم اینا اجازه نده، تمرکزی که الان لازمه برای خیابون 10 متری یا 15 20 متری یا 30 متری باشه یا فلان جا باشه اینا رو بهش بدید. این مهاجرین به کوچه ها هم اگر مثلا هر کی هر کجا بخواد چی بکنه، و به هر میذارن که میره تو کوچه بگید ما به اون در حال شهری کمتر میگیم یا اصلا نمیگیم، حتی اونجا باشه نمیگیریم، اینجا باشه میگیریم، تمرکز رو اینجوری بشکنه. باقی ببینم صرافی ها و مغازه قیمت های چیزه اینا چجوری کنترل میشه. لذا تو همه ابعاد اون شکستن تمرکزه باید معنا بشه، تو مالیات همینطور، دقیقا مالیات برعکسه، هرچی به پایین میره فیکستر و دقیقتر و به قول معروف ازش نمیشه گذشت، ولی به هر میزان که بالا میره و سودش عدیل میشه شاید مالیات ها کم میشه، به فضاش رو برعکس کنه. بخش دیگه که مورد نظرتون بود؟ بله، برای همه، برای همه بخش ها
بلند
بود هم هست آنها
خیلی ممنون، من اصلا استفاده کردم از فرصه خدای صدوق، من جلسه دو جلسه رفته بشه من عرض کردم که احتیاج داریم به گفتگو و کاری که نمی کنم یعنی دانشمندان ما فرش می کنم در مایل بشه اهل گفتگو نیستم، من یه موضوعی که بگم حالا برای تولید علم اقتصاد در خود قرنی کتابی رو ما در بحث دکتری میکنیم با عنوان درس زمان تخصصی، این استاد این کتاب آورده کتاب اقتصادی انگلیسی که اینو مثلا فرض کنید که محور درس زبان تخصصی چی بود، سال 1981 یک دانشجوی دکتری اقتصاد در آمریکا رفته بود و با یه تعدادی از اقتصاددانهایی که اون زمان زنده بودن که جایزه نوبل گرفته بودن و ما دیگه جمعی بود روهر بود نمیدونم فکر هم استگلیس بود افرای این آدم های خیلی سرشناس بزرگ آمریکایی صحبت کرده بود و یه گپی زده بود و اینها رو مثلا پیاده کرده بود کنون یک کتاب هر اقتصاددان رو یه فصل مثلا 10 صفحه 15 صفحه من مثلا حالا از این سوال کردم که چند تا بچه داری و چطور تو اقتصاد کنی این حرف رسیده بود به اونجایی که اون نوآوری علمی رو کرد، مثلا این نظریه داده، اون نظریه شده مثلا نظریه جایزه نوبل گرفته بابتش. این برای خود من عجیب بود، ما فکر کردیم مثلا یک تکرات مثلا آسمانی که اتفاقاتی افتاد و یک الهاماتی شد و یه رعد و برق زد و اینا، این نظریه خلق شد تو مردم قرار گرفته، این رفته جایزه نوبل گرفت. اغلبشون اینجوری توضیح میدارم، گفتن که من داشتم فکر میکردم به خودم چیز مثلا مصرف اینا یه مدیگیلیانی برای مدل مصرفش نوبل گرفته، حالا حرف خیلی ویژه هم نزده ولی نظریش شده نوبل گرفته. من گفتم خب به نظرم میرسه تو ذهن خودم که این مصرف اینطوری شکل میگیره، این درآمد اینجوری هست داره فلان. چیکار کردم؟ یه باری که مثلا ما دوست تا همکارمون توی دانشگاه بودی، گفتم یه قهوه با هم بخوریم. من همونجا نظریمو گفتم. گفتم نظر چی بود؟ چی فکر می‌کنم؟ اونم یه چیزی گفت و فلان اینا، یه ذره پخته‌تر شد. یه مقاله 3 4 صفحه درست کردم. رفتم به در دیوار زدم که آقا اقتصاددان و اساتید دانشجو بیاید فلان ساعت فلان کلاس، من می‌خوام درباره موضوعی که به ذهنم رسید صحبت کنم. رفتم اونجا و صحبت کردم، یه 10 نفر، 5 نفر، 3 نفر اومدن، برای جوده اونسان 300 نفر اومدن، 5 نفر این بحث هم رو مطرح کردم و نقدر مثلا بیرده گفتم اینجا شلطه، اینجا شلطه، یه چالشی کردم. بعد اون کردم یه مقاله به اسم ورکینگ پیپر، این کار رو بشکم ورکینگ پیپر، یعنی نه هنوز مقاله چاپ شده نیست، اینو آماده کردم مثلا شد 20 صفحه و توی یه فضاهای منتشر میشه که در معرض عمومی قرار میگیره. بعد وقتا بهشون استناد هم میشه ها، ولی واسه مقاله ISI یا فلانشیشی نیست، اون ورکینگ پیپر داره، یه کار علمی کرده ولی نیمه کار است. دیگران اونجا روش نظر میدن، بعد بر اساس اون بازخورده که گرفتن مقاله رو تکوینش کردن توی جورنال مثلا معتبر رد چاپ شد، بعد رفت در معرض داوری نوبل قرار گرفت، جایزه نوبل گرفتن. من حالا بعدش هم حالا به تبع این بحثی که کردیم، اونا یک کتابی هم نوشتیم و سر کلاس هایی هم رفتیم تدریس کردیم. یعنی واقعا حرفای اساسیشون رو تو گفتگوهایی که بین خودشون در واقع شکل میگرفت میومد پخته میشد، هیچ ابایی هم نداشت که یه حرفی بذارن که همکارشون یا دانشجوشون بگی که عجب حرف مسخره ای داری. خب اصلا شما اینجوری هم دیگه، ما متاسفانه از این جهت ضعفیم، ما خودمون تو دانشگاه امام صادق اساتیدمون تک تک نظریه دارن، حرف زدن توی موضوعی، ولی هرگز نمیاد بگن که آقای فلانی بیا بشین یه چایی بخوریم، من همچین نظری دارم، نظر چیه؟ یا تو دانشجو همه از این میترسن که نقد بشن و مثلا بگن که حرف غلطی بود. یه تقریبا یک سال و نیم پیش بود ما یه درس واسطه‌ایم عنوان انقلاب اقتصادی، شاید شما دانشتون شنید، اومدیم گفتیم که ما یه جور دیگه باید فکر کنیم در اقتصاد، یه جور دیگه باید سرسر گذاری کنیم، بعد یه حرفایی زدیم که با نرم عمومی متفاوت بود. مثلا بزن همون یکیش که خیلی به اصطلاح چالش برانگیز و بحث برانگیز و بعد هر کاربردین زدیم بود با زمین مال کشاورز خودش هر کاری دوست داره باش میکنه، خودش خونه بسازه، ویلا بسازه، میخواد کشاورزی کنه، خود کارخونه بسازه، میخواد پرورش شتربار بزنه، در اختیار خودش. خب خیلی بحث و درگیری، آقای اینا زمینه کشاورزی نابود میکنه، خراب میکنه. در نهایت من گفتم که من به هدف اصلیم رسیدم که یه خورده تاب و شکنی کنیم، یه جور دیگه به مسائل ورود بکنیم. همون ایام حالا نمیدونم نظرمون خیلی، حالا ما بحث دیگری هم داشتیم تو قدرت داشتیم، تو بانک داشتیم، تو موضوعات دیگه، شکستن کلیشه های فکری که آقا فقط اینجوری میشه برنامه ریزی کرد، اون کلیشه ها ما اگه گرفتیم و قرمه گرفتیم، کتاب های همین رونه رو اسپیکتیز اینا رو خوندیم، بعد اون رو بودیم کردیم به سیاست، بانک مرکزی اون همونجوری فکر میکنه، به دارد اقتصاد اون به دارد اقتصاد اون همون محتمی برمون گفتیم یه شانتی وارد بکنیم، یه جونه دیگه فکر بکنیم، بعد همه بیا بگونیم فکر متفاوته صحبت بکنم. همون بحث در کاربردی زمین، چند تا دانشگاه رو من فیدبک کردن که موضوع رفت کلاسای دکتری، یعنی استاد درس دکتری با دانشجوی دکتری روش بحث میکردن، اساتیده بودن موافق بودن، روز این هفت درست منطقیه اساتیده بودن مخالف بودن، یه بعضی برگرفت. این بحث اینقدر جدی شد که سازمان امور اراضی زمان آقای اومده بود دیگه، منو خواستم جواب پاشو بیا ببینیم چی حرفه. زنگ زدم از طرف خود رئیس سازمان که مقام در جهاد که آقا پاشو بیام. گفتم من برای چی باید بیام؟ من یه کارشناسی بیش نیستم، یه حرف بزنم. فقط یه توییت کرده بودم این اتفاق خاصی دارم نخورده بود. گفت نه آقا کشور به هم ریخته، پاشو بیام این داستان چی. بعد که اونجا به معاملش بود و چرف مدیر کلاش و اونها، بعد گفتن که یه چند تا اسلاید به من نشون دادن که آقا این زمینه کشاورزی از این رفته، همه رو ویلاسازی کردن، اونجوری کردن، اونجوری کردن. بعد تو اومد توی شهر همچین حرفی میزنیم. من گفتم خب حالا اینم یه حرفی دستون رو برای هم، یه سری استدلالات دارم. نیم ساعت دستون استدلال کردن. تنش این بود، باز من نمیگم حرفم درسته. من اعتقادم برای اینکه باید بحث رو باز کرد، اجازه بذارید که بحث بشه. بحثان رو که کردم این دوستان حالا به یه جایی رسید که جواب نداشتن. حالا ممکنه زرده در فرشان فکر کرده باشن جواب بده کرده باشن. مثلا یه بحثش این بود که با تمام پولی که در کشور سرد به ساخت و ساز کنیم بیش از یک درصد در نکه شوازی ساخت و ساز نمیشه. اینجوری شما فکر کنید که ما الان گفتیم که تغییر کاربری آزاد نیست 50% در نکه شوازی تو ساختمون دیگه ها نیست. چنین پول از چنین منابعی در کشور وجود نداره. فوقش 1% متعرض داره خیلی میشه. بعد توضیحاتی که دادی این برگش معاون سازمان که آنم درس خونده یا مدکترانی موجود استرافی بود گفتم خب حالا این نظر ما تو که خواهد هیچ کسی دیگه این حرف تو رو نمیدی، هیچ اقتصادان دیگه همچین نظر ندارد. گفتم بالاخره هر حرف جدید رو یه نفری اولین بار گفته دیگه و بعد مثلا اومده تبدیل به نظرگه شده. این مسئله که بعد خیلی هم با حجمه کردن جریان اصلاحات خب ما رو با خاک یک سال کردن در مورد اینکه شما چه حرفی چه حرفی که بریتون در این بخورن جرأت نمی کنم اندیشمند ما حرف بذارم بگن آقا من یه مدل دیدم، این مدل آجای مدل متفاوته، این مدل هیچ جایی نشیدم، این مدل تحلیل کردن نمیم بگیم که مثلا من یه مدلی برای خودم دارم یه جوری دارم فکر میکنم و این باعث میشه که ما دچار یک رکودی هستیم. من تهش الان مثلا تو دولت وقتی ما نشسته میخواد برنامه‌ریزی کنیم سیاست گذاری بکنیم صرفا مبتنی بر محکمات میخواد حرف بزنیم و محکماتمون چیه؟ اون کتاب اقتصادی غربی نوشته شده، تو اقتصاد خرده کلان نوشته شده. من میگم آقا بالاخره خودرو رو توی بورس عرضه بکنیم یا نکنیم؟ این خب به هر حال در دنیا میگن که خود رو عرض کردن تو بود خوبه دیگه پس بکنید مثلا. خب آقا دنیا ما چی میگیم؟ ما حرفمون چی؟ همون حرف دنیا رو داریم به اشرا میکنیم. خب بریم اقتصادان آمریکا رو برداریم میگیم اون رو داریم به در اقتصاد ما که از این جهت سوادون به مدار بیشتر نیست که وقتی میخواید مبتنی بر اون پارادایم فکر بکنیم ولی رو پارادایم شکل نمیگه تو وقت اون روی اسلام ایرانی بیشتر هست و اومد و بنیانگذاری رو کرد که مبتنی بر اصول اندیشه اسلامی بیاد و بحث و گفتگو شکل بگیره رو موضوعات اجتماعی، یعنی مسائل اسلام و دین رو که خب ذاتاً مبانیش انتزاعیه بریم در بستر رفتار اجتماعی و تحلیل رفتار اجتماعی و سیاستگذاری. دوتا نشستم گذاشتم، خاطرتون هست یه نشست روی آزادی گذاشتم یه نشست روی عدالت، خودشون نشستم
سه تا نشست شد
زن خانواده شو خود اصل اولو هم یکی بود اول درست در اطور زن سیاهایی هست آقای نای بانکی پوری این رو من حالا ادالتش رو یادم نشستم شنیدم کلدن که مثلا چی رو شدن گفتم اینها خیلی جالب بود خروجی یعنی فردای کلی وقت ادالت مطرح شد که خیلی دیگه اونجاشون آقا بود دیگه دخواهشون جرات دادن حرفشون رو بزنن، یعنی هر نظری در مورد تو دعوت کرده بودن دیگه طرف نمیتونست که حرف نزنه. آقا خودش بشه آقا بگید بیرون عدالت چی هست اصلا. خروجی اون جلسه این بود که آقا جان ما عدالت رو نمیتونیم اجرا کنیم، داره که خیلی تشخص آقا هست در عدالت و هر یه تعریفی داره وقتی تعریف ها و این رو متفاوته. خب حالا فرض کنیم که شما میخواید چراغ راهنمایی رو قرمز و سبزش رو مبتنی بر معیار عدالت تنظیم بکنید، خب خب من که نظری از عدالت باید داشته باشم، بلد بنابرای میگم عملیاتش دو تا به چراغیانه برسن تا به نرخ سود بانکی برسن، تا به مثلا مدیریت منابع بانکی مرکزی برسن، تا به جاهای دیگه مثلا برسن. خب وقتی که ما در چارچوب اصلی اینقدر اختلاف داریم چیکار بکنیم؟ از این آقا راهگشایی کردم. تو صحبت آخری که خودشون کردم گفتن که خب ببینید، من مظلوم رو دارم معرض میکنم، شما بعد اختلاف نظر دارید، تو این فاز دنبال اجماع نباشید که نه ما حتما باید به یه موانع فلسفی واحد برسیم، همه روش قسم بخوریم بعد شروع کنیم نظامات اجتماعی رو بر اساس اون چیدن. نه، دنبال اجماع نباشید. یک مفهومی، یک تعریفی، یک مثلا تعبیری از عدالت وجود خواهد داشت که یک اکثریت قبول دارن، شاید 70% این رو مثلا قبول دارن، من 30% هم این رو قبول ندارم. اونی که اکثریت قبول دارن رو مبنا قرار بدیم، بر مبنای اون شروع به نظام سازی کردن. مثلا یک بانک عادلانه، بازار عادلانه، تعبیر خودم بازار عادلانه، نمیدونم صنعت عادلانه، یارانه های عادلانه، بر اساس اون مبنا بچینید بیاید بالا ساختمون رو، ساختمون عدالت رو، و اصلا نگران نباشید که ممکنه که ما مثلا چند سال دیگه این چیزی که اکثریت قبول داشتیم تغییر میکنه. اگر تغییر کرد اشکال نداره، خراب کنید بر اساس اون مبنای جدید دوباره بسازید بیاید بالا. من خودم تغییرم این که آقا دنبال جامعه سازی دیگه، رهبری کلان میکنه جامعه. حرفش اینه که اگر اکثریت در فضای گفتگو و اول باید حرف بزنیم اختلاف مثلا چیه، اکثریت به یک جمعنی برسن به احتمال زیاد درسته. من حسن از اون بسار تحقیل آقا اینه. البته بعد از اینکه رفت و برگشت کردن و ما هم چک و چونه هاشون رو زدن، آنتون تو این فرد چک و چونه زدن ها خیلی نظرشون تغییر میکنه، اصلاح میشه. یه حرفی زده مثلا ما پنج تا حرف داریم، وقتی این صاحبان پنج تا حرف یه فضای آرام منطقی اخلاقی اقلایی میشینن صحبت میکنن، احتمالا به صورت خودها و پنج میشه سه تا. یعنی دو تاشون میگن ها من الان شدم طرفدار این نظریه، این نظریه از نظریه من بهتره. یا مثلا نظریه های بینابینی شکل میگیره که نه اینکه خواسته باشن با هم به زور به توافق برسن، این فضای اقلانی و تحلیل اونا به توافق نزدیک میشه. رضا میخوام میگه که این خیلی این اقدام خوبیه که و لازمه، و ما اقتصاد دارها مون حتی اقل اینه که در سوده نظام قبلی هستن این سخون رو نزدیک. من شخصا استقبال میکنم از این مثل رو گفتیم با آقای بحثاری. بذار این جلسه هم برمه خیلی جلسه آموزانی هم میتونید و با یک نگاه متفاوت نظامی متفاوت مواجه شد. خب طبیعتا ممکنه که دو کاتی هم وجود داشته باشه توی زن تو نظر آقای این کام. این سگانی که شما مطرح کردید که خیلی جالب بود، این چیزی که در نظام سرمه داری داره میگذره، اون مفهول کنگلار اسلامی با این جریان داشته و این گام بعدی که محصر ما باید برداره. بخش اولش به نظر من یک ابتکاری در تحلیل بود که نظام سرمایه داری مثلا چجوری گندیده رو درست میکنه و نظامات رو سرمایه داری. البته خب این یک زاویه نگاه هست، مثلا زاویه دیگری هم میشه به این مسئله نگاه کرد، ولی به نظر من کم اشکال میدم این زاویه رو. حالا مثلا نکاتی ممکنه باشه در جزئیات که خیلی اهمیت نداره، مثلا اینکه لزوما اینها مثلا حتی سر صادرات نمیرن یا مثلا مرحله ارزشون تحت تاثیر اون نظام اقتصاد سیاسیشون گاهی متفاوت مثلا در اقتصاد سیاسیشون مثلا یه وقت ما خودمون رو به عنوان اقتصاد بیرون‌ملل و اقتصاد سرمایه‌داری رو در حال یک کشور متوسط در نظر میگیریم، بعد این که خب این دنبال تسهیل ارزی یکی مثل آمریکا که در رسول متوسط ارزی نیست اتفاقا، الان چینی که مثلا اومده وارد بازی شده اتفاقا دنبال این که ارزش نره بالا بیا پایین، ما وقت میگه تسهیل یعنی مطلوب که ارزش پول ملیش تقویت بشه. در چند مقطع مکرر چین خود ارزش پول ملیش رو کم کرده برای اینکه سازمان توسعه نکنه کار دیگه میکنه. اینا میخوام بگم در جزئیات بالاخره نکات ممکنه مطرح باشه که خب حالا اهمیتش هم خیلی نداره، ولی کلا این نگاه به نظر من نگاه قابل ملاحظه، نگاه قابل تأملیه که سیستم غربی با این نظام نیاکنی یه همچین فرایندی رو داره نکنه میکنه. اون بحثایی که در اصول با انقلاب اسلامی هم داشتید به نظرم بحثای جالبی و اصولاً و مبنیاً درسته، که خب انقلاب اسلامی اومد یک ارزش‌های دیگر رو وارد کرد، یه ذره با نظام سرمایه‌داری جنگی شد، مثلا در مقوله فاصله اخلاقیات اقتصادی که در منجر این شد که شکاف تقابط و حاصل تقابطی کمتر بشه، کمون که شده دیگه. ما الان نسبت درآمد دهک دهم به دهک اول قبل از انقلاب 26 برابر بوده، الان 14 برابر کمتر شده، این 10 درصد بالاتر. این البته سوال خیلی بهتر بود، خیلی بهتر بود، جنگ خیلی کمتر شده. البته در 8 سال گذشته متأسفانه چون نگاه دوباره برگشت به نگاه غربی، ما دوباره از اون بدتر شده، ما تا 12 برابر کم شده بودیم. تو 8 سال گذشته دوباره 12 برابر بود، 14 برابر کم شده بود. زنگ جیمون تا 37 سال کم شده بود که همین معیار فاصله تراباتی دوباره رفت تا 40 سال بود، چهل و نیم سال بود، یعنی تو دولت های روحانی متأسفانه اتفاق افتاد. تو مسئله افزایش حقوق کارگران که پارسال اتفاق افتاد، یک سال هم در رژیمی کم شد دوباره. بحث نظام یارانه ها که اصلاح شد، اصلاح حالا به معنی مردم شدن شد، این ها اون اتفاق که افتاد تقریبا اون هم دو نیم تا سه سال هم بیشترین شد که در رژیمی رو کم میکنه، به خاطر اینکه بهره‌مندی افشار کم درآمد از یارانه ها خیلی کمتر بود نسبت به بهره‌مندی افراد بردرآمد. به عنوان مثال حالا تو تلویزیون اینا عدد و رقم مشخص و دلیل ما داشتیم ازش و داریم، تو تلویزیون گذاشته پخش میشد. مثلا ما وقتی یارانه ها میاریم روی کالا میذاریم، یعنی مثلا میگه روی مرغ، یارانه رو مرغ داریم، یه چرا خب یه نهادهایی دامیه، نهادهایی مرغیه، خب منی که مرغ بیشتر میکنم از اون یارانه بیشتر بهره مند میشه. مثلا صحبت میشد با اونی که بالای شهر نشسته، گفت شما ماهی چقدر مرغ میخورید؟ با جوجه کبابی که تو کوه میرن میخورن و مهمونیاشون رو میذارن بالا، اینا میشد مثلا ماهی 15 کیلو 20 کیلو. پایین شهری مثلا تو چقدر مرغ میخورید؟ به زور من ماهی 1 کیلو. فقرا که مثلا گفتن من یه مرغ میخورم، پای مرغ میخورم فقط. خب وقتی که این یارانه ما اومد قرار توضیح شد به همه، اون کسی که یه دونه پای مرغ میخورد حالا مثلا 50,000 تومان یارانه گرفته، اون کسی هم که 20 کیلو مرغ میخورد اونم 50,000 تومان یارانه مرغ گرفته، حالا این 50,000 تومانش میتونه 1 کیلو مرغ رایگان بخوره، اون 50,000 تومانش هیچی نمیتونه بخوره، پول شده. و لذا یک بسما تعادلی که اون قضیه برقرار شد، که الان از اون بحث یارانه مجلسان این بکاتی دارم عرض میکنم، منجر به این شد که زنجینی بهتر بشه. البته اینکه در نهایت امسال ضریب جینی سرجم، یعنی این دو تا سیاست دستمزدی و یارانه ها ضریب جینی و فاصل تواتر رو بهتر میکنه یا نمیکنه رو الان نمیدونیم، باید باید امسال بعد از چهارسال رو محاسبه کنیم. علت این هم که به شک افتادیم حسابی تورم سنگینی که امسال اتفاق افتاد، یعنی در این تورمی که تا الان 46 درصد تحمیل و خب عوامل مختلف روش مؤثر بود، از جمله جهش ارزی که متأسفانه روزا ادامه داره همچون قیمت ارز داره میره بالا، این تورم خودش متأسفانه شکاف تواتر بیشتر میکنه، چون کسانی هستن دارایی بیشتری دارن تو دهکده بالاتر، این تورم ارزش دارایی اونا و به تبعش درآمد اونا رو بیشتر میکنه، اونا که دارایی کمتر دارن و بیشتر مصرف کننده هستن بدتر میشن، چون گرانتر دارن بخرن کمتر مصرف میکنن. بنابراین این اتفاق در واقع به این ترتیب افتاده. اما به هر حال انقلاب اسلامی این معادله به اصطلاح به قول حاج آقا ارث و حسن رو واقعا تحت تاثیر قرار داد، هم ارزش های به اصطلاح پرمصرفی رو کم رنگ کرد، هم بخش های کم درآمدتر واقعا رسید و از اینجا انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی پر اتفاق این کشور دنیاست به اعتقاد ما. و در اصلا تو بخشه دیگه، اما در همینجا مثلا این دوتا نکته بخواییم بگیم که در حاشیه بزنیم به اصلا بگیم داستان، یکی مسئله تقاضاست که حالا تو بحث شما خیلی روش تاکید شد که ما یک تقاضای جدی رو اومدیم الغا کردیم. چرا؟ مثلا ناشی از واردات نیازهای جدی که در الغا کرده، حالا خلاف سرش اومده بالا، همه میخوان. من مثال خواهم بزنم گوشی هوشمند میشه دیگه، درسته؟ گوشی اندرویدی هوشمند که الان یه ما تو کنترل میگه کنترل بشه تو کنترل بزنیم همه میخوان و خیلی هم دارن. ولی واقعیت اینه که به نظر من حالا تحقیقا در سطح کلان اقتصاد اینجوری نیست. این در سطح کلان اقتصاد ما خیلی واردات نیازهای بیرویه‌ای اتفاق نیفتاده. حالا نرز میکنم نظر که سیاست بزنیشم این نکته به اصطلاح اینجا حضور خواهد شد. یعنی چه که اینطوری نشده؟ یعنی که ما واقعا یکی از مشکلاتون در اقتصاد تقاضای عجیب و زیاد نیست، بلکه حتی ما معتقدیم که سالهای اخیر مثلا 7-8 سال اخیر یکی از مشکلات بزرگ اون کمبود تقاضا است. هم تقاضا برای کالاهای پایه، کالاهای مثلا عمومی که هست، هم تقاضا برای کالاهای وارداتی. اولا اینکه واردات ما در کالاهای ساخته شده واقعا از سال 90 به این بعد کالاهای ساخته شده خارج خیلی کم شده و محدود شده به چند تا قدم. الان ما موبایل خیلی وارد می‌کنیم، لپتاپ خیلی وارد می‌کنیم، بخش مصرف اینجا بولا جا رو به صورت عمومیش بخش سنفیش رو کار ندارم که اتوان منظور مثلا
در پزشکی
ها و مثلا کارخونجات و این خب با تقریبا تو بخش عمومی خیلی واردات جدی نداری. واردات جدی اون دو تا آرسته کش بحثه تو بخش عمومی، مثلا همین ابزارهای مثل موبایل و این هاست، موبایل و لپتاپ مشخصا که نظره فکر کنم 3-4 میلیارد دلار ما در سال وارد داده، 4 میلیارد دلار موبایل وارد داده. 4 میلیارد
کل درآمد اون چقدره؟
درآمد ارزی مون و درآمد ارزی مون از صادرات غیر نفتی نزدیک که 50 میلیارد دلاره. از صادرات نفتی مون هم تقریبا 20-30 میلیارد دلار.
خب
یعنی
10%
مثلا؟ بله. یکی هم سفر خارجیه، یعنی یکی دیگه از مصادف ارزی جدی بود در بخش عمومی تقاضای گردشگریه.
چقدر؟
دقیقش رو ندارم ولی فکر کنم از پنج میلیون که حدود 4-تاش فقط ترکیه است. این ترکیه فقط در رو بیدن سالی تقریبا 4 میلیارد دلار مردم که میرن ترکیه پول میبرن. یکی از مصارف ارزمون هم بحث خروج سرمایه است. چناشی از اینه که خب مثلا بسیار اقتصادی را نمیشه کار کرد، دونه آمار درست ازش داره باید چند میلیارد دلار ما در اصلا خروج سرمایه داریم که اینا به شکل مختلفه. بخشش میرن ترکیه و پدرسون میشه ساختمون آپارتمان میخرن، بخش هم برن برن تو کسب و کار و شرکت و کارخونه مثلا و سهام میخرن. ولی اون مثلا فرضیه ناجورمون این هاست. ما از این دو سه تا قرار اگر
تصوری مقدار خروج سرمایه نداره؟
به این برداشت اجمالا مثلا سال 2 میلیارد دلاره. ولی خب محاصره واقعا دقیقا درستی نشده. این هم مثلا به نسبت تعداد ساختمون هایی که تو ترکیه خریداری شده بودن یا آماره اینجوری وجود داره. اغلبا به خوردار غیر رسمی دیگه، یعنی اینا در کنار قاچاق قرار میگیره. یعنی ما میگیم که تقریبا 12-15 میلیارد دلار قاچاق داریم، یه 2-3 میلیارد دلار داریم خروج سرمایه داریم. اونا سیستم های رسمی نیست. شما الان نمیتونید بگید مثلا بانک بازار نیما این آقا مثلا 100 میلیون دلار میخوام برای خروج از سرمایه، اصلا خروج میشون اینجوری نیست. اینا میرن از کف بازار جمع میکنن یا اونهایی که صادرات انجام دادن اظهار درست نکردن باید درست آدارشون بچه از ارزشون خارج از کشور نگه داشتن اینجا زیادشون بودن اونجا ارز میکردن ازشون، یعنی از این کلش ها در را استفاده میکنن. ما از اون چند تا قلم که بگذاریم خیلی واردات مثلا آنچنانی که ناشی از نیازهای باشه که الغا شده از طرف ارزیز، مگر این که مثلا ما بگیم که چه لزومی داره که مثلا فرض کنید که یک جا سایت بای سایت داشته باشید، چه بودون داره تلویزیون اینکه مثلا اینجوری داشته باشیم چه نیزی زدیم مایکروویو تو خودت داشته باشیم.
وقتی میگیم واردات نیاز جدید معنای کالاش معنای مثلا نمای رومی واردات کالاست که نرم افزار یا سبک زندگیشو وارد
کرده. حتی رو از مثل نکنم نوتا خود کالاش خیلی وارده میشه یا حتی فعلا تحبه وارده سرزم خواهیم کشور خیلی کم شد یا از که سر شده محدود شده در این سال هم
اون کسی که تولید میکنه مجبوره چیکار کنه بر اساس آخرین مدل
مدل آخرین مدل یه وقت مثلا اون که چه لزومی داره ما اینها رو داشته باشیم. من خودم شخصا معتقدم که اینها جز رفاهیات نامطلوب نیست. یعنی بالاخره یخچال یخچال فریزر بخوام که چیکار کنم اون بخشی از مثلا تأمین غذایی خانواده است دیگه. من خب نکردم یخچال فریزر قدیمی تر برفک درست میکنه من کارم دیگه دارم میخوام که برفک داشته باشم. خب این یه بنابراین در دنیا خلق شده. یا مثلا تلویزیون من خودم کسا دارم از این کنم باشم سریعه باشم تلویزیون کار فرهنگی میدونم نام تلویزیون تفاهم بشون کنم بگم برنامه یک تحقیحات سالی بشون کنم اصلا تلویزیونی که متصل هم آمارم نیست که تلویزیونی که مردم عمومی استفاده میکنم که خب بخش مثبتش از بخش منفیش بشون کنی مثلا بیشتر بخواب ارز کنم که شاید ما یه خود رو بیشتر باید تعمل کنیم که ما در تعامل با دنیای بیرون داریم نیازهای دارم و تنگاهی و زندان محجوبی رو وارد میکنیم اینا رو باید کم میکنیم. اگر این رو به این ترتیب رو تنظیریم بعد بیاییم تو بخش راهکارها که مثلا این که خب میکاریم که ما مثلا در برگزاری نمایشگاه ها نمیدونم در شوروم ها فلانی رو یک خود محدودیت برگزار کنیم برقرار کنیم غیر از اینکه به اعتقاد من بعد از این نیاز و نیازهای عرفیه یعنی خب انسان بالاخره زمان امام صادق هم کالاهایی که مصرف میشه با زمان پیامبر متفاوت هم شدیدش هم خیلی هست حالا ما هم مثلا گاهی بهشون خدشه میکردن که شما لباس فلان چیزی داره میپوشیم و این اصلا جنس فناوری تحریف کرده دراسه با کیفیتهای تولید شده دار لازم نیستم بوریا بپوشم الان امام صادق به نسبت زمان پیامبر که لباس خشنی بود صنعت نساجی پیشرفت کرده. غیر از این حالا ما اگر خواست باشیم محدود هم بکنیم شاید با این روش ها نشه خیلی. خب مثلا تو الان با فضای مجازی رو داریم وقت آمدها رو داریم نمیدونم انواع ازداده رسانه رو داریم و مردم مطلع میشن که مثلا یه سطح جدیدی از یخچال وجود داره مردم هم مطلع نشن خود تولید کننده داخلی مطلع میشه اون که داره مایکروویو مثلا برای آشپز ما درست میکنه دائما داره رسل میکنه دنیا چشم جدید داره تولید میکنه و خیلی سخته ما مثلا بشنیم که آیه تولید کننده یخچال تو لطفا نرو ببین دنیا آخرین یخچالی که تولید کرد آخرین مایکروویو که تولید کرده چیه چرا شما نمیخواید نیاز جدید القا کنیم و ایجاد کنیم به نظرم هم مفهومش این رو داریم و هم به فرموده هم راهکارش این رو داریم تو دلوشون رو بگیریم تو الان این رو دوله قدی نیست خب اطلاعات وجود داره مثلا گردش اطلاعات بسیار بالاست یعنی همونطور که یک مقاله علمی که تو آمریکا نوشته میشه هفته بعدش توی سیستم تو کامپیوتر اون استادی که علاقه برم تو ایران آخر فناوری مثلا کالاهای حیاتی کالاهایی که حیاتی رو زندگی هست وجود داره در دنیا در کسی از ثانیه به داخل هم میرسه بعد اون وقت ما بگیم خب نه این مثلا نباشه اینو ما یا جلوش رو فیزیکی باید بگیریم که این خودش یه به صلاح احساس هرمان جدید ایجاد میکنه که آه این مثلا دنیا یه همچین چیزی داره من ندارم کمان که اول قلوه این اتفاق هم افتاده دیگه بعد میگن که من میتونم با همین پولی که پژو دارم بخرم با همین پول میتونم مثلا بی ام و بخرم چرا دارید منو من میکنید از این کار بعد این خودش باعث این شده که از داره برای من نمیخوام بگم باید اینو باز کنیم ولی اون جنبش هم ببینید به درد میگه که خب منبا به همین میدون قضیه یه عالم احساس سرپالگی میکنه این مثلا خود رو چی بود دارم میگفتم این چند با چون تو مناطق آزاد هم هستیم نبی هستیم با این موضوع این ها این کسی نقطه آقا شما بیاید یک کار کنید مردم یه حس مثلا نشاطی پیدا کنند یه آرامش حاکم بشه بودیم چی کار کنید مثلا خودرو خارجی وارد کنید. خیلی دوست دارم خودرو خارجی سوار بشم فلان بشم. همین که مثلا یه دونه خودرو خارجی سوار تو بی عالم در این آدم آرامش ایجاد می‌کنه. موافق نیستیم با این نظریه، ولی اینم یه حرفیه. این مثلا که جلوی فناوری ها که خب اونها رفاه ایجاد میکنه، رفاه به معنی لزوما غیر شرعیش نیست دیگه. تو دین هم داریم که آقا مرکب راهوار سوار شد، اون مرکب راهوار یه وقت ژیان بوده یا به اسب بوده، الان مثلا لکسوس مثلا فرض کن. اینها رو به نظرم میاد که یه خورده این محل تأمل بیشتر برای قرار بگیره. یا در همین ارتفاع یارانه های پنهان، خب که مثلا این یارانه پنهان خودش منجر به این متواضع شده از که مثلا رفاه مردم در کف یا مثلا بالاتر در رابطه به حد بالاتر نزدیک بشه. یارانه خب خیلی محل تضارب آرا خیلی جدیه. یک نظرم که وجود داره این که اتفاقا این سیستم یارانه ای شکاف درمادی بیشتر کرده و باعث شده که اون برده بالا بالاتر دارن و برده کنی پایین تر دارن. به چه ترتیب که از سوالی اشاره کرده، ما اولین دیداری که با آقا داشتیم دولت ششم شهریور ماه سال 1400 که دولت سوم برای اعتماد بود که چهارشنبه بود، پنجشنبه اول جلسه هیئت دولت بود، جمعه که شیشنبه ما رفت خدمت آقا بود. در همون جمع که طبیعتا رسانه یک شد، آقا یکی دو تا اشاره کردن که ما خیلی نگران شدیم و تأثیر. یکی این بود که آقا مثلا ما حدود فرمش آقا 80 تا 100 میلیارد دلار به دلار ما یارانه پنهان داریم که داریم پرداخت میکنیم و این دو تا اثر داره. این مضمون کلام آقاست. حالا کار نداریم ما نمیخواییم توی این موضوع آقا رو مردم قرار بدیم از این جهت ها، یا که معتقدیم که ما باید به ولی نبی مشورت بدیم، ما باید مثلا مشیر بدیم. خب در این تحلیل های ارائه شده که این نظر رو در واقع میزن و شاید تحلیل دیگه باشه نظر متفاوتی داشته باشن. من میخوام بگم که دیدگاه‌های متفاوتی که وجود داره. خب ایشون گفتن که کلامشون مضمونش این بود که دو تا اثر سوب داره این یارانه‌های پنهان. یارانه پنهان یعنی چی؟ یعنی همین برقی که ما 1200 تومن هر کیلوواتش از این تولیدشه، ما معلوم میدیم 60 تومن 50 تومن یا بنزین که فرضاً ما میتونیم خوب خلیل خاص بفروشیم مثلا 1 دلار یا 70 سنت میشه 3000 تومن 4000 تومن ولی ما داریم میدیم 3000 به 7 سنت ما داریم میفروشیم بنزین رو که اصلا تردیب توی دنیا مثلا این قیمتی نیست. بعض اون کلمه هر رو که آرزا همون فرق بفرمونه که اون گفتن نکنیم که بودن یه فکری باره این قیزه میکنه شما در دولت. مردم کلامیشون این بود که دو تا اشکال داره. یکی اینکه باعث مصرف بی‌رویه و ناجور میشه، ما اصلاحش رو باش میکنیم، اصلاح میکنیم و همه اینها، و ثانیاً اینکه باعث بی‌عدالتی هم میشه به خاطر اینکه هر کی بیشتر مصرف میکنه بیشتر منتفع میشه از این قضیه. اینکه مثلا گفتن که این کسی که نمیدونم استخرش رو تو زمستون سرباز آب گرم استفاده داره میکنه، خب این انرژی مصرف کرده که آبش گرم بشه. خب این چرا این کار میکنه؟ بخواد که انرژی به سمن بخص داره داده میشه. اگر من اومدم قیمت انرژی رو واقعی کردم، بعد میگم که خب حالا یه طبقاتی هست برای من، باید این طبقات تصدیب کنم پولش رو بهشون میدم برزن. خب حالا اون وقت نه تنها ما حتی اگر مساوی هم بدیم به لقام ایار ادالت نزدیک کرده. مصابرین یعنی چی؟ یعنی میگیم هر ایرانی فرزن 1,000,000 تومان هزینه انرژی بهش تعلق میده در ماه. توی کلونی 5 نفری هستیم، چه 5 نفر پایین شهر و حاشیه شهر باشه 5,000,000، 5 نفر بالا شهر هم باشه که یه کاخ بزرگی دارید و با استخد و فلان شما 5,000,000. باز این حتی از اون حالت که بگیم که یارانه روی انرژی قادرانتره، چون اون وقت اون 10,000,000 تومان از یارانه انرژی استفاده کنید کن شهره 2,000,000 تومان از یارانه انرژی استفاده میکنه. حالا حالت بهترترش این خواهد بود که من بگم که توی که بالا شهر نشستی درانه دین ورده هم پول انرژی باید کامل بدی هم یارانه بهت نمیدن، توی که پایین شهری یارانه تو بیشتر میدن از متوسط. خب این بحث نسبتا بحث جدی هست که مطرحه. البته الان زمان اینجور کارها نیست به طور قطع. این که آیه روحانی با بلای بحرینی با بنزین پرزیناتونی مخالفه به خاطر این نیست که ببخشید چون خیلی آدم انقلابی خیلی آدم مسلمونی یعنیه نمیخوا به مردم فشار بیارن، میدون دولت سرنگون میشه اگه این کار رو بکنه، وگرنه اتفاقا منش اونها دقیقا اینه که بنزین رو بکن پرزیناتا و گازم مثلا بکن دو میلیون تومن به مردم هم نده. یعنی اون تفکر سرمیدونی همون مدلی که شما تو دیدین میخوام سرمایه‌ای که یاران نمیده کسی که میاد وقتی یه شعاف این میکنه به ما به که نظام سیاسیش رعی یاره میگه آقا بله مثلا اوباماکر هم درست میکنه مثلا یه یارانه یه بهداشتی درمانی هم میدن، اونا بازیه در همون دست که اول که بستر شد اونا دنبال عدالت رو به خود نیستان رو میگه که 25% مردم لای چرخه توسعه نه میشه و خوبه اتفاقا بزار نه بشن اون بزار انگیزه بشه برای که خودشون رو به زور بکشن بالا تو 24 ساعت 20 ساعت کار بکنن که نه نشن که تولید بیشتر اتفاق بیفته خلق ثروت و فلان و بقیه موارد. این که از اون کار فصل یارانه پنهان خب واقعا موضوعی که الان وقتش نیست که کسی بخواد و ما تو دولت یکی از کاره که هممون باید میکردیم اون یعنی اکرادمی رو بگیریمش که کار رو نکنم، چون ایشون از روز اول در مثلا از قبلتر چند سال قبل اسی دولت شکل میگیره خودشون بالاخره جزو تیم اقتصادی های رئیسی هستن بودن از قدیم و این نظر رو همیشه داشتن که ما باید یارانه ها رو مثلا بیاییم یارانه ها رو حذف کنیم یه پول خوبی تخرج بشیم پولا رو به مردم با یه فرمول عادلانه توزیع کنیم، هم مصرف رو مدیریت کردیم هم مثلا ادارات رو برقرار کردیم، یه کسایی با همین پول یارانه انرژی میتونن زندگیش رو کامل بچرخونن، اون رو که گردن کنون فرد درآمد بالا دارن اصلا بهشون نمیدیم بچی بگیم این مثلا خودش مثلا درآمد بالاتری داره خوده. از روز وارد فضای انتخابات که شدیم خواهش یه آقای دکتر میکنیم خواهش میکنیم حرف رو تکرار نکنیم جایی، چون الان واقعا فضاش برقرار نیست. یه وقتی حاجه‌های رئیسی هم سهوان بگیم مثلا بر کلامشون جاری شد توی یکی از برنامه تلویزیونی خاطر تو اصفت بنزین 20,000 تومانی و یک آلمه مثلا موقع بپا کرده ای با این دولت تو بنزین می کنی 20,000 تومانی ببین آیه رئیسی گفت در آن ایام اتخابات رسد جمعه بود. این که بعد برحال زمینش باید باشه شرایط خیلی آروم احساس باید باشه این عوامل روانی رو باید مدیریت کرده باشیم اینا همش به صلاح برقرار درست. من میخوام بگم که یه همچین موضوعی در مورد با یارانه ها داشتم جسارت میکنم یه نکات رو تقریبا دارم میزنم که در صدف رو واقعا در خیلی خیلی بود که در استفاده در بردش در ارتباط با موضوع تو بحث تقاضا رو هم فرض میکردم که ببینید ما مثلا یه تورم رو متصل میکنیم به تقاضا، این تقاضا به این تورم و گرانی چون گفتید که وقتی همه میخواد مصرف کنن قیمت نهاده ها میره بالا، قیمت ها رو که میره بالا قیمت کالا میره بالا و داره این
مثلا یه سر چی خواهدی است که نرخ کار هم متناسب با اون سمد مصرف به صورت پیش فرما میره بالا، این از قبایل کار دولت و بخش خصوصی تبعیت نمی کنه.
این که به طور کلی تقاضا باعث تورم بشه واقعا الان محل سوال محل خدشه است یا قبلی تقاضا خب حتما بی تأثیر نیست، خیلی عوامل هستن که موثرن، مثلا همین افزایش دستمزد که بازار مالش رو کردیم اینا گفتن که کشور رو بدرفت کرد یه ابر تورمی مثلا ایجاد میشه خلال اینا، یا مثلا افزایش آیه اوجی پیشتاد آوردن تو دولت قیمت گاز پتروشیمی رو بده بالا خوراکی که میگیرن و همه میگفتن بدبخت شدیم این مثلا افزایش قیمت رو تورم کنن، یا آیه مهرابی هم از افزایش قیمت برق گذاشت بخش های مختلفی که یه کارایی میکردن که نوع تحلیل این بود که نوع منجر به تورم خواهد شد. من خدمت حالا بردن این که مسئولیت رو تحلیل دادیم آجای اسمو تا آز نمون مشاوره میدید و باشید و کمک کنید و محتوان رو کمک کنید. یه تحقیل ایشون دادم که شما به یک مرکز مدیریت تورم احتیاج دارید که زیر نظر خود شما هم باشه و فراد دستگاهی هم باشه، به خاطر که دستگاه ها بخشی نگاه میکنن و هیچ دستگاهی خودشو مسئول تورم نمیدونه. من در اداره کار خودم مسئول رفاه کارگره میدونم، مسئول تورم نمیدونه خودم. آقای اوجه خودشو مسئول تأمین گاز و درآمد گازش میدونه، مسئول تورم نمیدونه. آقای فاطمی همه خودشو مسئول صنعت میدونه، مسئول تورم نمیدونه. ولی تو یه جایی رو میخوایم که خودشو مسئول تورم، بعد با اینکه مرکزی هم خودشو مسئول اداره بانک و ترازی بانک ها میدونه، مسئول تورم نمیدونه. هرچند که وضعیتش هست ولی عملا در واقع همه پذیرفتن که چون چند بعدیه کسی از بانک مرکزی نمیخواد. الان شما هیچ وقت نید الان ارز رو خواهی بگیستی رئیس کل بانک مرکزی رو باید عدم مدیت ارز برکنار کرد، درسته؟ ولی هرگز به موقع تورمشون برکنار نکرد و نمیکنه. یا تورم هم هست بانک مرکزی که بیستا بخشای دیگه حاضر بیست که جلسه گذاشتن آیه بنده بودم، آیه مختر، آیه مقدازه، این چهار نفری گفتن که خب فلانی تردی داره رو موضوع تورم بگو تردت رو. من گفتم که بله، من فرصد اینه که تورم یه بیماری 70 ساله تو اقتصاد ایرانه، غیر از 10 تا کشور تو دنیا بعدی تورم رو حل کردن، پس واقع حل داره. ما یه نهادی رو ذهن رئیس جمهور احتیاج داریم، ذهن خود شخص رئیس جمهور هم باشه، چون مثلا شما دیگه یکی کشور ماست و باید فرادستگاه فرابخشی هم باشه. آیا این کازه مخالفت کرد؟ گفتم آقا جان ما خودمون داریم کار رو میکنیم در سازمان برقرار، ما وظیفه همون اینه که از وظایف رو میکنیم. و نرم کردم که نخیر شما هم زینفی در ماجره تبرم. گفت نه چه زینفی؟ گفتم شما مثل ما که دنبال رفاه کارگرایی، اونی که دنبال صنعتشون، اونی که دنبال گردشه، فقط دنبال توازن بودجتی، دنبال دخل خرجتی، میخوای دخل خرجت رو تراز بکنی. اینجا اگر یک کاری بشه که ضد تورم هم نباشه میکنی، خب بس کارم صلاحیت نداره این کار. ولی رئیس جمهور چه؟ رئیس جمهور که دنبال مردم میگه، دنبال کار مردم میگه، تورم اول کنترل بشه بعد گاز و برق و صنعت و بودجه و بالینا به تبعش، نه که اینا این بشه متغیر وابسته، متغیر مستقل و تورم باید زیر 20 درصد باشه. حالا بقیه قسمتا چجوری باید باشن؟ اینا میخواد اصلا که تورم واقعا یه موضوع بسیار زی ابعادی هست و خیلی به اعتقاد من که حالا هم مطالعات هم یک سال تجربه داشتیم تحت تاثیر تقاضا نیست اونقدر. چرا اثر داره؟ ولی چرا اثر داره؟ که رو دستمزدها ما حساب کردیم، خود بانک مرکزی هم قبول داشت، وزارت اقتصاد هم قبول داشت، گفتم 57 درصد افزایش دستمزدها 5 تا 6 درصد تورم اضافه ایجاد میکنه. بعد من گفتم که خب دستمزدها، خب تو میدید من رو خاطر دستمزدها دولت اخراج کردم، خدا جا ریسی بمون. گفتم تو خیلی رو دستمزدها رو خوب اداره کردی برای اینکه لایده؟
نه
نه نه شون نیست دیگه هم بده که
نه
زبطه خب خلاب این دوباره رمزانه باید نه سر الان چیزی دیگه هم تو که نیست دیگه هم
نه
ایسا حالا این رمزانه وقتونه بارد رفتیست نه این خود شما بودتا آشان رو بزارتا ها سیل خود خود کرد کردن، ولی خب این تصمیم دست موردی کشور رو هم بیت رو کردن کردن. ما هنوز رو بودتا باقاج آقا آیه تیم اقتصادی که همه تو شاید کردید دست مورد خوب چقدر می بود شما رو نمیدونید؟ گفتن 42 درصد. گفتیم چرا؟ بودتا خب بس تورم داشت. گفتن آقا سر 1-2 درصد تورم که معامله به همه میدنم که بودتا تو چرا 1-2 درصد؟ گفتن که خودشون میگن 60 درصد. 60 درصد افزایش دستمزد 6 درصد تورم ایجاد میکنه، 40 درصد چقدر ایجاد میکنه؟ 4 درصد. خب اختلاف مساوی کنیم 2 درصد بسازه، 2 درصد که معامله رو هم نمیذارن که کجا کشور بعد کارگرا مبادا شسته کارگری با هم 65 درصد مردم ایران کارگرا با مبادا شسته کارگری که خب خیلی خوشحال بودن واقعا یه دستاورد به خود ریسه مردم رو میگفتن. بحث اینه که واقعا عناصر مختلف چقدر تورم مثلا واقعیت اینه که خود تقاضای فیزیکی به این معنی که مردم میگن سیب میخوام بخورم، موبایل میخوام، یخچال میخوام، صندلی میخوام، اصلا بالای روی تورم نداره. تورم ما یه 3-4 تا به اصطلاح عوامل اصلی داره به صورت سنتی که اینها داره اقتصاد کشور رو به اصطلاح اذیت میکنه. یک مسئله تورم الغایی از محل افزایش قیمت ارزه، این الغا هم چنگی موضوع روانیه، همه خودش رو با ارز ایندکس میکنم. اینه که خب از چند درصد رفته بالا؟ 20%. خیلی خب پس منم روژه خیارم رو، خودکارم رو، فرجم رو 20% رفته بالا. اینه خب من که واقعا تو هزینه عرضی این لحظه در تو که همه چیز واردات چیز داخلیه اونا رو تغییر نکرده که خب تو چرا بس بس داری زیاد میکنی؟ این یه بشکن نورو الفایی برمانیه. دو بومی مثلا الفا از طرف بازارهای مالی دیگه است. مثلا قیمت زمین میره بالا، قیمت طلا میره بالا، حالا قیمت طلا بخشش در طرف خود قیمت ارز داره باید اون نیست. ما افزایشی که در قیمت طلا داریم خیلی وقتا فراتر از افزایشی که در قیمت ارز و در قیمت جهانی طلا داریم. ذاتاً اصلش اینه ما طلا رو چون کالای قابل تجارت محسوب میشه میگه قیمت جهانی چقدر بوده، قیمت ارز چقدر، زرد میکنه میشه قیمت طلا. خیلی وقتا قیمت طلا بالاتر از این هاست که بعضی به اشتباه میان میگن که خب این نشون که قیمت ارز بالاتر از این حرف هاست. بهش میگن ارز طلا، میگن که دلار طلا 50,000 تومانه، دلار بازار آزاد 40,000 تومانه، معلوم که قیمت اصلی دلار 50,000 تومانه. اینو اشتباه نکنید، اون طلا خودش یه تقاضای جداگانه‌ای داره به تقاضای سخت بازی، اون باعث قیمت شده بود. ما هم به عرض زبانان هم چند تومان میشه، چند تومان مثلا در مستقل این هم میاد باز دوباره الغا میشه به اقتصاد. بخش قیمت انرژی قیمت داری باز اثر روانیش بیشتره. کلا ما مثلا بنزین که مهم تری میشه
اگه دنیا وقتی بالا میره این
نه نه اون کشور خودمون
عواملی
که در واقع کشور تورم اثرگذار هستن. خب این عوامل شمارده میشه مثلا
چهارمیش چی؟
هفتمیش میشه دستمزد. هفتمیش خود تقاضای خانواده خبر ندارم بگیم مثلا اون مهمتراش در کلن تقسیم میشه به دو دسته، عوامل طرف هزینه، عوامل طرف تقاضا. عوامل طرف هزینه اونایی هستن که هزینه تولید زیاد میکنه. همین مثلا فرض بفرمایید که من دلار که میبرم بالا، اون مواد اولیه وارداتی گرانتر میشه و هزینه تولید بیشتر میشه. یا وقتی بنزین رو زیاد میکنم هزینه حمل و نقل زیاد میشه و اون باعث افزایش هزینه تولید میشه. عوامل طرف تقاضا یعنی که من مثلا پول بیشتری چاپ کردم یا مثلا تقاضای بیشتری به هر طرف شکل اینا اومدن و میزان تقاضا رو زیاد کردن. اینا رو بهشون عوامل واقعی طرف مؤثر بر تورم. این عوامل در همه کشور دنیا وجود داره ولی هیچ دومشون تورم از اندازه ما 40% و 45% نداره. چون کشوری که تورم مالی 15% داشته باشه به نفرت دنیا پیدا میکنه. برای همین که نمونه همه رو داره، هم تفتش تواقع دارن، افتش که یک حاول انرژی دارن، افتش در اصلا در عرضی خودشون رو دارن. ما عمده عوامل اصلا تورم زمان این دوتا هست. یک عواملی که اثر روانی دارن، همین دوتا میره بالا، همه میگم پس همه چی رو بس همه چی میره بالا، پس اون باید زیادش کنه. دو، سخت بازی که از بازارهای مالی میاد القا میشه، همین افزایش قیمت زمین و گوجه فرنگی را گرون میکنه، فرار میکنه. با این دوتا رو در واقع مادام که مدیریت نکنیم، اگر مدیریت کردیم این دوتا رو کنار همه تو حضرت سطح دولت همه لفظ دارن، اگر این دوتا رو مدیریت کردیم اتفاقا مردم هر چه بیشتر بخرن بهتره. شما ظرفیت کارخونه همون در خالیه و الان نزدیک 40% ظرفیت تولید اون هنوز کنار شدن خالیه و افزایش خرید مردم اتفاقا منجر به این میشه که اون چرخش ایجاد بشه، یه درآمد ایجاد بشه. تا حالا اون نکته اساسی که مثلا وجود داره اینه که ما چیکار کنیم که مردم بیشتر بخرن، نه که اسراف کنن. و تا فرشش کهنه شده این فرش کهنه است و باید این فرش بهتر بخره. مثلا دخترش رو داره عروس میکنه، فرش مثلا جهیزیه کاملتری فرزند بخره، یا مثلا فرض کن که پسری که میخواد ازدواج کنه یه تر مشکلاتش که نمی کنه که نمیتونه مثلا فرسان تو منطقه کرد میشنه که ما هستیم جهیزه رو پسر میده، میگه که هم بدم یکی از ادر که ازدواج نمی کنم که نمیتونم جهیزیه بدم برای پسر. حالا چی کار کنیم که این مردم خرید کنند، نگه از صاحب کنند، خرید واقعیشون رو انجام بدن، که بعد اینکه باید یه جوری ما بینا به یه پولی تحصیل کنیم، یه درآمدی باید تحصیل کنیم، باید ایجاد کنیم که حالا روشش روشه یه حالا بسید که موجود کنیم. میخوام بگم که مسئله تقاضا اون مثلا درایور اصلی به قولت علیه نیست در موضوع تورم در اقتصاد ایران و در دنیا. مسئله اصلی همین دلاریست که مدیریت میشه مسئله و مخصوصا مسئله این باید من از این جرد شما سال کردم موضوع باید من این آخر جمله باشه که میتونید خصوصا در دنیا باشید. مشکل شماره یک اقتصاد ایران رو من شخصا باید میدونم به جهت اینکه بانک تمام معادلات اقتصادی رو بانکی که ما در ایران داریم و که همین بانک رو نه این کارکرد رو نداره بانک ایران من کارکرد رو دستوره داره با میگیم که علت اصلی تورم این است که پولها میره یه جایی متجمل میشه هم قیمت اونجا میبره بالا هم تورم انقلابی ایجاد میکنه که این تجمع پول رو رقم میزنه بانک به چه طرز این کار رو میکنه؟ به این طرزی که میاد عمده منابع بانکی منابع که پول خب میدونی نو ایش رو باید دوستان رو گفتن میدونم که یا بودن از چرا از ما دیگون هشت نهومه کل بوم بانک پولی که در کشور وجود داره رو بانک خرد میکنه هشت نهومه خرده نرمیدی من مثلا رو میگیم بیش از 5000 کمت پول داریم
تو دنیا چقدره؟
بله
این عدد تو دنیا چقدره؟
این عدد متفاوته مثلا این با یک چیز مثل ضریب فزاینده پولی ضریب فزاینده پولی نمیده که ریالی که بانک مرکزه فرض میکنه در شبکه بانکی تبدیل به چند ریال میشه در آمریکا در این وقتی کارسنون پایین آورده میشه یک ریال بانکی و یک دلار بانکی مرکزی شبکه بانکی تبدیل میکرده به 3 میلیون دلار متوسطش 5 میلیون 4.5 میلیون
شما میگه
8.9 برابرش میکنه نه 8.9 رو کنه پولی که وجود داره یعنی زنگ فرزنده پولی در ایران ما 8 یک ریال که بانک مرکزی خرج میکنه در بانکی تبدیلش میکنه به 8 ریال یعنی 8 برابرش میکنه 8.9 برابرش
تو امریکا گفتی چقدره؟
الان حدودش 4 ریال
4.5
این به سیاست اون کشور بستگی داره تو سیاست
قالب هشت کشور سنتی همین هست؟
کشور دنه همه محدود هست سه چهار سه چهار چهار نون سه یه مقاطعی مثلا با یه سیاست خاصی بیشترش میکنه یه مقاطعی کمش میکنه ولی کلن قدرت خرد پول بانکار رو مدیریت میکنن و به خاطر چی؟ اگر شما بانکار رو تونستید مدیریت کنید سیاست پولی دون کار رو تر میشه مثلا من خب مسکن درست بکنم خب همین شبیه مسکن مهر ما رو آمریکایی ها اجرا کرده زمان بوش چیکار کردن گفت اما کلمه ساختمانسازان کم بکنیم اومدن تسهیلات دادن اما برای اینکه این تسهیلات که خرابکنه بانک مرکزی بود باعث تورم زیاد نشه قدرت خرابکنه بانکها رو آوردن پایین دو سه تا ابزار یکیش نرخ تغییر قانونی و اینهاست که بعد اونجا بود که خیلی میتوانند که سه آوردن پایین آمریکاییها وقتی قدرت خرابکنه بانکها رو شما کم کردید پول بانک مرکزی میره دقیقا اونجا که میخواهید میشینه وقتی قدرت خرج پول بانک زیاده اونا به اعتبار پولی که شما خرج کردید خرج پول میکنن به شکل واب دیگه تحت کنترل شما واب نمیدن هر که دوست دارن واب میدن بهش تو ایران ما متاسفانه قدرت خرج پول بانک خیلی مثلا زمان اول دولت روحانی 6.8 بود تا 8.5 دولت روحانی بردش بالا یعنی بانک ها دستشون رو باز گذاشت این بانک ها چی کار میکنن؟ از کردن یک ریال بانک مرکزی رو با وامه مکرری که روش میدن در روز 8-9 ریال میکنن تا این وامه رو حالا به کی میدن؟ ما الان میگیم 5000 همت نقدی در کشور داریم که این 5000 همت ارز میکنن که مثلا 4000 همت چه همین 1000 همت چون بانک را خرد کردن بانک مرکزی خرد نکردن با آیه واقعی این پولا رو به کی دادی؟ یه اصلا اون پولا ما به عموم مردم دادن توضیح کردن بین 85 میلیون نفر مردم خب اینجا این یه حرفیه که قابل دفاعه من قدرت خرید همه رو متوازن بردم بارم من رو میگم تحلیل میکنم در سیستم مالکی ایران ما ایش داریم بسیار فقر اعتباری ما تو وزارت خونه وزارت رفاه و رفاه و فقر اومدید مدید تعریف کرد بگیم چند مدل فقر رو گفتیم اینا رو همه باید لحاظ کردیم فقر غذاییه یه فقر بهداشتیه یه فقر آموزشیه یکیش فقر اعتباریه یعنی من یه آدمی هستم که وام نمیتونم بگیرم اصلا هیچ وامی رو من تعلق نمیگیرم 50% مردم ایران هرگز وام نمیگیرم با جزء تکترین کشورهای دنیا از اینجا هستم این فرق اعتباریه اون 50% بقیه که وام میگیرن، 50% وام ها به 5%شون داده میشه.
چند درصدش؟
5%؟ 50% کل وام ها به 5%. یعنی اینجوری بگید 50% کل وام های شبکه بانکی رو 5% مردم ایران میگیرن، 50% بقیه وام ها رو 45% مردم ایران میگیرن. 5% هم یه چکلی آدم به سلام ها نمیگیرن. بعد اون 5% که 50% وام ها رو میگیرن، اون صدک های بالاش من حتی ندهد صدک های بالاش من حتی کسر وام رو میگیرن که وام های چند هزار میلیارد تومانی رو به سلام وام های بسیار کلان میگیرن که در اصطلاح بانکی میگن این رو وام میگیرن برای کسر بودن. این رو تعریفش میگه این وام نرسته برای کسر بودن. هر توی ایران هم همین جایی میگن اونایی که وام های خورد میگن خوش حساب هست. با تو کنکندار نرخ نکول بانکیمون 1.5% بود. خب اینا دیگه سهلی سره مردم هم که بیاره کنکندار هست. مثلا ما سالی اون زمان که ما بودید هم که 10,000 میلیارد تومان الان داره که 25,000 میلیارد تومان وام میگیرن، 1.5% از این پولا برد نمیگرده به بانک، بعدش برد میگرده. بعد وام های درشت 12% چه خودشون گفته مردم میگرد وام های درشت که میگن نه اون 1,000 میلیارد اونا رو اونه هیچیش برد نمیگرده. مثلا که وام 10 میلیارد میگرسه 100 میلیارد 50 میلیارد میگرسه 12% برد نمیگرده. وامه که مثل مجلس 1,000 میلیارد تومان هرگز برد نمیگرده. خب این شبکه بانکی خلق پول میکنه به این صورت، این پول را نرسته اونها قرار میده. اونا چی کار میکنن؟ اونا نه اون پول را تقسیم میکنن به در واقع تقاضا برای یخچال و فرش و نمیدونم تفتاب و موبایل اینا تدویدی کارش اینو کنه با این کار در هزار میلیارد تومان بگه چقدر فرش و لپتاپ و اینا بکنه تبدیل بینش نمی کنه. یک دو تبدیل تولیدش هم نمی کنه، یعنی نمیاره این دو مثلا باشی زمین بخره بعد ماشین آلات بخره بعد کارخونه درست کنه بعد تولید این کار ماشین میکنه. چی کار میکنه؟ این پولا رو به دو بخش تقسیم کرده، بخشش رو تو حساب جارش نگه نداره سخت بازی دلار میخره طلا میخره زمین نه به قصد ساخت بسازه قصد اینکه بخره بعدا بفروشه آپارتمان میخره که بعدا بفروشه. ما الان 2,000,000 واحد آپارتمان خالی داریم دست همین داره. اینایی که این عددهای اونجوری رو دارن
کنه آپارتمان همون چنده؟
کلن 25,000,000
25,000,000
10 درصدش خالی که دست همین هاست. و خیلی روشن اینجوری هم 1,000 واحد طرف داره 100 واحد داره اینجوری کسا میدین که اینا که خالیه مثلا خانومه معلم بوده پولاش رو جمع کرده دو آپارتمان خریده. خیلیش اینجوری نیست. اون خانومه که آپارتمان خریده اجاره داده با 6 میلیون خانواده مستاجر داره در کشور. این دوری میلیون اغلب مال افراد گنده است. بخشش هم مال بانک هست که تازه یه بنگاه داری مثلا این رو خریدن رو نگه داشتیم که سود بکنه. این پول کلانی که تولید شده که بخش زیادش رفته در اختیار محدودی بخش خصوصی و افراد که 10,000 نفره من معلومه 10,000 نفره میده قرار گرفته، بخشش میشه حساب جاری برای سخت بازی، بخشش میشه حساب بلدتار بلند مدر مثلا سپرده 3 ساله 4 ساله 5 ساله با نرخ سود 28% 30% 38%. شما وقتی صاحب سرمایه و سپرده در حد 1,000,000,000 تومان هستید، شما که تعیین میکنید نرخ سودتون چقدر باشه. نه بانکی مرکزی تعیین میکنه که سود این چقدر باید باشه، قانون نیست. ولی اینها میاد با مثلا من یه شعبه شما میدونی من 1,000,000,000 تومان دارم، من میگم که 1,000,000,000 تو بذار 30% تو بگیر در سال، من با این فرمون درست کنم تو 30% تو بگیری. همه قوان بانک مرکزی رو با روشه که بانه دو میزنن. اغلب هم خود بانک های تجاری رو تا بانک سازه و بانک اقتصاد نوی این روش ها رو اون رو فرق میکنن به مثلا شعبشون یاد میدن که مثلا شما در مثلا چیزی بانک مرکزی تصویر کرده سود 18% من به تو میام چیزی 30% کنه برای اون کسی پول گنده داره. این دوتا هر روزش تبرم شدید ایجاد میکنه. این دوتا کار وقتی تو میره سخت بازی میکنی اصلا دلار چرا باید اینقدر داره بارو در بازار آزاد؟ دلار در بازار آزاد تنگه در اصلا هم نمیره بارا و الان دلار تو بازار نیمایی مون 28,500 تومن جذب نمیشه. بازار نیمایی این شکلیه، صادر کننده میاد دلارش رو توی بازار نیما عرضه میکنه، دولت هم مثل 28,500 روزی مثلا 300 میلیون دلار، دلار عرضه میشه 200 میلیون دلارش جذب میشه. این آقا دلار الان به 5500 تومان جذب نمیشه برای وارد کننده اصلی. بعد چجوری توی بازار شده 40 میلیون 40000 تومان 46000 تومان؟ تو اون سفته بازی که شکل میگیره اینا معاملات میلیون دلاری انجام دادن تو بازار آزاد. و به راحتی همین ها اگر مهار بشن، همین 10000 تا اگر مهار بشن، یکی از اساسش اینه که بازار ارز به شدت آروم میشه و اختلاف بین بازار ارز و بازار مثلا نیمایی که اون نرخ اصطلاح نزدیک به تعادل باشه خیلی مثلا کم میشه. از اون بعد اون سپرده ای که اینا گذاشتن که 30% سود میگیرن 25% سود میگیرن، این خودش دوباره قرار نرمی نگه میکنه. چرا؟ چون بانک برای این که بتونه سود این بابا رو بده مجبوره که قرار نرمی نگه میکنه. فرایندش هم اینطوریه، حسابش پیش بانک مرکزی قرمز میشه، بانک مرکزی میگه که شما بر اساس میزان سرمایه که دارید و میزان سپرده که گرفتید این لطفی که وام بگیرید، وام بدید، این قدم نهید تو ذکره قانونی که پیش من باید نگه دارید به عنوان حتی گیمه محصول میشه در نوان خزیر در اصده. بانک میاد وام بیشتر میده، حسابش در از بانک مرکزی قرمز میشه. حالا بخش خوشمزه داستان اینه که بانک مرکزی نمیفهمه من چقدر وام داده تا زمان که خودش بفهمه که من این از وام دادم. یعنی من در بانک صادرات که من معتقدم اینه تو همون داره میفته وام بیشتر میدم، بعد بانک مرکزی مثلا 100,000 میلیون تومان وام داده، بانک مرکزی میگه که 80,000 میلیون تومان وام داده، بعد با همون 80,000 میلیون تومان حسابم قرمزه. خب بانک مرکزی مجبوره ساپورت کنه، میگه چیکار کنم؟ نمیتونم بذارم این ورشی هست بشه که الان 2-3 تا مؤسسه هستن نور فکر میکنن، بانک آینده است، کاسپیان و اینکه دو تا دیگه. همین چند تا شاید به راحتی بگیم که 20% کل نقدینگی که بانک مرکزی تولید میکنه بخاطر همین چند تا است. میگه اینا هر کدومشون مثلا چند 10,000 تا 40,000 تا سپرده گذار دارن و اینا باید پشتیبانی کنن و نمیتونن اینو ورشی کردن که و همین یه تورم سرسام‌آور رو تضعیف می‌کنه به کل اقتصاد. رو بعد این یه گوله برد یه رو بزرگتر میشه دیگه، یعنی اینکه هی این کسی که ندارن هی بیشتر میشه. بقیه بانک ها خیلی شد حساباش مثلا ممکن پوست که شما بودی حساباش این قرمزه، یعنی بانک مرکزی به خود اینا رو پشتیبانی میکنه، هی پول فرم میکنه تو هر میدان میرزه، این پول هم کجا میره؟ میره تبدیل میشه به تورم، تبدیل به تولید نمیشه. این نکته ما همیشه گفتیم، ما حجم پولمون نسبت به اقتصادمون زیاد نیست، ما اقتصادهای داریم که نزدیک 2 برابر کل تولیدشون پول دارن. ما الان تولیدمون در سال تقریبا 5,000 همته، نقدینگیمون رو تقریبا 5,000 همته. ما توی ژاپن تو انگلیس تو خیلی کشورها دیدن حجم نقدینگیشون از تولیدشون بیشتره، مثلا 1.5 برابر، 1.3 برابر، 1.7 برابر، ولی این تورم رو ندارد. چرا؟ چون این پول تو کارونا خودشه. ما یه تحلیل میکردیم، چون میدونیم که پول از 95 وقتش تو بانکه، بعضی هم مثلا میگه آه یه کاری رفت پول از بانک خارج بشه، نه اصلا پولی که از بانک معنی نداره چجوری خارج بشه. بعضی هم 3-5% پول همون مسکوکه، یعنی اسکناسه که عدد یه هم نیست، فکر هم مهم نیست اتفاق هم تو بانکه، الان هم با کارت و پاره نگاه رو دارن، امکان خارج کردنش هم نیست. با این وقتی تحریم کردیم چند سال گذاشته این در واقع اون زمانی که 2000 همت بود در دونگی که الان 5000 همت هست میکنم اگر اشتباه نکنم، حالا شبیه این عدد ها 1600 همتش تو سپرده های بلند مدت از 2000 همت 1600، یعنی تقریبا 80% کل در این کشور در حساب های مدت ها که بهش سود تعلق می کنه. خب بعد این پوله چجوری این سود هم کجا می کنه؟ دوباره باید تعلق می کنه چگارش می کنه؟ به دیگری با می ده به این می چرفه دیگه خود بانک تو بوده بله می کنه و اتفاقا حتی بانک به سمت برشکستگی هم میره. اما این بانک ها دو جور هست، بانک های خصوصی میرن به سمت برشکستگی ولی از اون طرف مثل ایران مال میرن میسازن خودشون قرضه میکنن. اصلا سوال چرا این همه تواضع برای بانک خصوصی در ایران هست؟ جواب بخاطر اینکه این بانک خصوصی میتونه قرضه پول بکنه. من میام با 300 میلیارد گذشته الان که نیست با 300 میلیارد تا یه دونه بانک میزنم بعد همین بازبورد که سر زنده فرانس دارم پرداخت کردم 3000 میلیارد تومان خودم واقع میده. خب تو این فرایند این بانکی به سمت ورشکستگی میده مثل آینده. خب بشه من برداشت همون کردم من 3000 میلیارد تومان وام گرفتم، ایران مال هم رو ساختم، هر که دوست داشتن کردم، احیانا خروج سرمایه هم رو انجام دادم. حالا این بانکی ببخشید دارم مثل اینکه شما یه پولی میدید کارت مثلا 10000 تومان میدید شما این کارت بانکی رو میخرید، از این کارت 1 میلیون تومان برداشت میکنید، بعد اینو میدوزید این بانک مال شما اصلا آقای بانک مرکزی بانک آینده مال شما، من نمیخوامش میخواید چی کار کنید برای سرمایه هم دادم اینو خریدن میگه نوش جون بانک مرکزی اون سرمایه هر فقطی ده برداشت فروش کرده اهمیتی برش نداره. بانک های دولتی هم به سمت ورشکستگی میرن کمان که خیلی از بانک های دولت در ورشکسته هستن. اما اونجا داستان چیه؟ ما با یه مدیری مواجه هستیم که غیر مستقیم سودش رو برده میگه برش به درک. اون کسی که میاد مثلا بانک سپه، بانک ملی، بانک صادرات یه وام 3000 میلیارد تومانی میگیره که به اصطلاح خود بانک وام گرفته که پس نده. بعد جالب بودش کل بانک مرکزی ما دعوت کرده بودیم الان دو سال آبادی ما این کلاس حکمرانی اقتصادی که این برنامه گذاشته رو مصادره میگفتیم که خب این دوم مشکل سیستم بانکی کار شما تجربه جدید رو بانک مرکزی بوده دیگه توضیح بده نه مسئله چیه اینها. ایشون میگفت که شما هستم بگم قسمی رو بانک رو نه قبطر شیست رو داشتن بزرگاتی نه نمونه همیشون میخواستم بکنم نه تو بعد برسه برسه بانکی آها برسه زماره برسه زماره دمی شما بگید این که بانک رو به ورشکستگی میبره بعد واقعا میبره بانک رو پروسی اونجوری سودش رو میکنه بانک دولت اون مدیره بانک دولتی سودش رو برده که این کار رو کرده بعدش هم میگید به در احبال دولت میده مال بابای من که نیست کش کسم مربان اون که بانکش رو ورشکست کردن نه محاکمه کردن نه هیچی چیزش هم پاداشش هم سراسال نجومی گرفته. آی سال آبادی سوال این بود چجوری یک نفر میره 2000 میلیارد تومان از بانک وام میگیره. آی سال آبادی میگفت که در بانک های بزرگ امکان ضمانت گرفتن وجود نداره. خب یعنی شما میگید 5 میلیون تومان بخواید وام بگیرید باید دو تا کارمند با فیش حقوقی چکدار نمیدونم کسب از امور مثلا اینا باشه بدید. خب ولی شما اگر رفتید 1000 میلیارد تومان وام گرفتید یا من برای 1000 میلیارد تومان چی بذارم وسیله؟ از این مشهور تو سیستم ها میگن وام‌های بزرگ امکان توثیق نداره. یه مناظره ما داشتیم داشت آنجا برسان دولاری شد زمان آقای دولت بعد بود آقای ترمیزیان مدیر عامل بانک پارسیان شده بود تازه یادتون اگه بحث مطرح شده فساد بانکی نمیدونم 1800 میلیارد یا 1300 میلیاردی یکی از رو گرفته بود ازشون 1300 میلیارد تومان الان 1300 میلیارد تومان پروپول محسوب میشه اون زمان یه عدد بزرگ محسوب میشه. حالا چی بود؟ یه با مکرانی بکنم مثلا 5600 میلیارد گرفته بود نداده بود جرائمش افتادن اینا شده بود 1300 میلیارد این قسمانه شده بود ما که پارسیان بود آقای پرمیزیان هم تازه مدیر ما پارسیان شده بود اومده بود الان هنوز مدیر ما پارسیانه. خدا خیرش بده لزومی نداشت که دفاع کنه ما رو گذشته بود تا شما در حقه دفاع میکنه اومده بود که دفاع کنه از این قضیه که نه اینطوری میتونیم اشکالی نداره رو بیده تحقیقی و خدا میاد پس بودم بعد اصلا اینا میگن که 1300 میلیارد نیست که این 600 میلیارد بوده نداره جرائمش باعث شده. پس ما گفتیم که خب چرا نگرفتی ازش گفت خب نمیتونست که بگیر بود اما یه برمزن وسیقه این وام چی بوده بکش گفت یعنی چی؟ برای یعنی چی برای همچین وامی وسیقه گرفت؟ به ما دارم خب مرد هستم چون بعد پنجم میلیون تومان ما مردم رو به چالش میکشید بدبختش میکنید این بشه 100 میلیون باید بره یه ملک 300 میلیون تومانی بیاره بذاره بیاره تا یه روز وام 100 میلیون بگیره. بعد چجوری همچین وام گفت اصلا امکان وسیقه گرفتن برای چین وام های وجود نداره. خب یعنی چه؟ یعنی که طرف میتونید وام رو نده یعنی هم قانونن که نمیشه گفت احمالا نمیخواد بده هم این که هیچ ابزار چیزی هم وجود داره ما رو پس بگیرم یه خود این سال آمانی هم میگفت این طریق رو دوشنبه میگفت که واقعه حضور رو نمیشه توصیف کرد. خب آیا بانک مثلا دولتی اون بانک خصوصی که تکلیفش معلومه خودشه اینه که واقع میدن با خودش رو میدن با واسطه میدن با شرکت های اقمانی اونجا میدن. خب شما آیا آیا مدیر بانک دولتی تو بشه احتمال ما این کنه دومه جاتا باب دادی توصیق هم نداره بسه هم نداره خود از آن ببنشید دیگه من نمیتونم فکر دیگه رسیم بکنم که از این عدد خود رسیده توی ادوار این رو دقیقه من تو کاسبی شده بود الان یک خوده میترسن بگه علمیش نمی کنن ولی این کار رو میکردن گفت که مثلا تو موقع خورتن گفت آه تو بیا 300 با یک کارت ملی لابون از نمیخواد 300 بگم تو آقا به ادوار میگم نفرش برای من دوزن که رئیس شما رفیرم بود اینجوری بود بیا 300 بگم تو من وام میگم نمیخواد هم بس بدی فقط 100 میگم تو آنش به حساب که من میگم بردم مایز کن. حالا در هر صورت این ما با یک امور مفاسد این مثلا مواجه مثل نظام بانکی که داده نقدینگی کشور رو سالی پارسال 38% درآمد زیاد شد فاجعه است و برای اقتصادی که نرخ رشد اقتصادیش یا منفی یا 1% یا 2% حتی اقتصاد حجم پول همینطوره زیاد میکنه تغذیه میکنه به اون بازارها الان طرف کنه این نرخ سودهایی که اینو میخوان بگیرن با قول شما بانک وارد بنگاه داره میشن که بخششو تعمین کنن بعد اینا چیکار میکنن اینا میرن سرمایه‌گذاری هایی میکنن که سودآوریش بالا باشه از جمله اینکه احتکار میکنن یکی از سرمایه‌گذاری های بانک ها احتکار میگه الان قیمت مثلا فولاد میلیارد مثلا الان این قدره من میخوام روش سود کنم چیکار میکنم یه بخش زیادی میلیارد میخرم احتکار میکنم قیمتش میره بالا بعد میفروشم آپارتمان میخرم احتکار میکنم دلار میخرم الان یه بخش زیادی از این بازار دلار خود بانک دارن دهن میریزن دلار میخره احتکار میکنه قیمتش بره بالا اینا واقعا موضوعاتی که عمول مفاسد اینا مسائل بسیار جدی و واقعا ما پیدا نکردیم کسی که شجاعت داشته باشه این بازی رو هم بزنه. حالا دیگه جمع خودی و خودم این فیلم هم که این مثال تو کات میکنیم یه مثال که من خواهد باید این ده هزار نفر فرمون دارم بهارشون یه جلسه من تو استفاده سالی دولت مطرح کردم آقای رئیسی گفتن که آقای مخبری یه جلسه بزنیم توی این کار کنیم آقای مخبری جلسه گذاشته از بانک مرکزی و واقعه چه رئیس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد اینا رو دعوت کرد و این باز کنیم تعریف شده بکنه رو یه روش کاملا مسلمانی که من باشن رو مجتهد و فقیه هم ترک کردن که آقا این غیر شرعی هر شده که گفتن آقای شرعی نیست یه روش برای مهار این هزار نفر یک ظلمی هم بهشون نمیشه یه بهش روی کرد تو اون جلسه ارائه کردن پس گفتن که خب این ده هزار نفر که اینطور نمیشنن که ما هم چین کاری بکنیم یه عدم و نفع سنگین با مثل اینا الغا بکنه دیگه گفتیم خب بله دیگه بخاطر هم یه قرارگاه باید تشکیل بشه ملاحظات امنیتی فلانش هم دیده بشه حالا من یه وقتی شکر میکرد گفتم که ممکن ده هزار تا گونی هم احتیاطا لازم باشه که اگر کسی خواست بخاطر یه حرکتی بکنه فلان کنه اینا شانتاژی بکنه فلان کنه مدیریتشون بکنه اینو به شوخی میگفتم ولی کلا به این قائل بودم که این پیوست اهمیتی هم نیاز دارد. آقای مخبر بحث ما که تموم شد گفتن که ما نه تنها این کار رو نمی کنیم بلکه درباره این حرف هم نزدیم و حتی این جلسه هم تشکیل نشده پاشید بریم همه دو بعد یه جلسه بعدش تو ستاد اقتصادی دولت و ماجرای رئیسی گفتن که آجا چرا ما وقتی میخواد یه تصمیم بگیریم که 85 میلیون مردم تحت تاثیر قرار میگیرن به راحتی این تصمیم رو میگیریم یه جا میخواد یه تصمیم بگیریم که 10,000 نفر تحت تاثیر قرار میگیرن تازه ظلم هم نمیخوایم بایشون بکنیم تازه سودشون هم صفر نمیشه سودشون فقط کر میشه مثلا از 100% سود در سال میشه 10% سود در سال چرا دست و دلمون میرزه وقتی این خیلی همچین کاری میکنیم حالا هم تفکر خب به فکر فرو رفت و ممنون داشته مثلا این روزه دیگه باید این بحثی باشه من رو جمع میکنم این بحثی که آجام مفتر کردن اصلا من چه دلش هم من یاد گرفته کلم بود کردن تو کنم که رفت و خوش بازدهی که خب به نظر پاسخ داره هست این رو بشکتیم دردن اون بخش این که ما باید مردم رو انگیزه های غیر از کس رو هم براشون ایجاد کنیم که تولید بکنن این هم بحثی که ما تو حالا ما با اول فرهنگ اقتصادی در طولی مطرح میکنیم که خب بحث درستی حالا شما یه خود در این سر رو مثلا مبتنی بر مبانی دینی تر خود مطرح کرده که کاملا بحث درستیه حالا از این سیستم ها ما باید حرکت کنیم که پایش هم کنیم درستیه به سمت بخشایی کنم به بخشی بکنیم برای خیلی کنم من
سکوت کردم حرف شما به نهایتش برسه، لیکن مثلا به همین فرماشه ها داشتید
باید
بشون به بحث ادامه بدید رو همین فضا و ببینیم الان این عواملی که باعث تورم میشه چجوری رفت پیدا بکنه به این مجموعه که در ورز میکنم باید یا میتونه پاسخ خوب باشه دیگه عامل دیگه پیدا میکنه این رو یاد بگیرد سایده شده
خدمت در شده بگیرد. این آخشه رو بگیرد چون خود محتوی یه بحث برای ما، خود مدل یه بحث ما مدلفیس این رو شده بگیرد یعنی شخص مخیران این وحدت کلی به وجود به نظر شما پس در اون تایید میکنم که این مبنا برای نشستن حالا هر چی که مثلا شما مبنای تورم رو متفاوت میدید روش صحبت کردید که این مبنا قرار بگیره و این مبانی جدید روش بحث بشه وارد بشه و به یک حد اقل یک وحدت بین نگاه شما و حجابات برسید میتونه این اتفاق بگیره یعنی همون کاری که شما فرمودید که دانشجوی دکتر بلند شد رفت انجام داد ما به عنوان واسطه میخوام این اتفاق رو رقم بزنیم که مدت‌ها هست این صدای بلند فریاد میزنیم اما نمیدونم چرا این اتفاق نمیفته تو نشست‌ها
خیلی دیده
ولی خب میشه این نه این که یکی یک جا مثلا یه مبنایی بگیم این حداقل 30% اشتراکه رو داریم شروع کنیم به اسمونش به اون 60% که مبنای اتفاق بیفته یعنی اجابه به همین این تعداد پالسایی که شما خانوها در این کار بیهوده میکنیم زیاد شده برای ما این اختار میدیم به نخبگان حالا من دارم میدم این داره اتفاق میفته و فکر میکنم همراهی با بدنه مردمی که به اندازه توانشون تو میدون اومدن از طرف نخبگان هم این وقتی که این زحمات بچه هایی که دارن چند سال زحمت میکشن رو با یک قوت بیشتری واقعا دیگه یعنی شاید شما از ما بخواید که جلسه رو بذاریم دیگه ما میخواییم این هر دفعه ما این درخواست ها رو داریم این پارسا از بیرون داره بچه ها رو خسته میکنه و اذیت میکنه که این به نتیجه نخواهد رسید این رفتار میخواییم بره الان شما
باید بریم که به کجا میخواید برسید
ما میدونیم
شما این مجموع جلسات میخواید اقتصاد و علمرسته رو درست کنید این ولی شما داریم چی کار میکنید؟ فکرها رو الان از آجایی برداشته کردم حرف خوبی از درازه به آجا تقریبتا یه برداشته یه گردن که بیتون در برداشتون کامل کنه و کسان میگنم که بیان به همین ترتیب یعنی یک رودخونه یه کنار هر کس میکنه
من
میخوام
که اتفاق بیفته جریان بیفته یعنی به فقط گفتن نظرهای متفاوت و عبور از موضوع تموم نشه که من نظرمو گفتم و تموم شد یه بیسی قرار بگیره اون بیس دستکاری بشه تبدیل بشه به اون محل اشتراکی
شما باید که دستگاه تعلیف کارآمدی در کنار این جریان رو قرار بدید تا پیشرفت کار رو ببینید خب یعنی که ما صحبت کردیم ما از تفکرات و حرفه هم دیگه استفاده کردیم خب این الان از مجموعه بحث چی در اومد؟ چی تولید شد؟ اون کار شماست به نظر من بخشید حالا ممکنه ماها در حرفامون، در صحبتامون، در نوشتهامون این کاری که شما کردید این تضارب آرا این همانگیشیه اثرگذار بوده بعدا مثلا تو حرفامون مثلا اشاراتی میکنیم، تکمیل میکنیم، قدیم حراسگی استفاده میکنیم، اون به جای خود این شما میگید نه اون کافیه همین تازه ها از جلسه با مقصودی چند تا نکته برداشت کردن که اینجا میگن خب این یعنی کل جلسه شما مفید بوده دیگه تمامی که باید بردن برسای استفاده